مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآل لا قیام یوم الدین افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خدمت دوستان عزیز عرض کنیم که این جلسه، جلسه آخره در واقع، البته هر جلسه آخری آخر هم میتونه باشه در واقع، جلسه دیگر و جلسه پایانی در واقع ما هست. در این مدت که حالا مزاحم عزیزان شدیم و اذیتشون کردیم، مخصوصا دوستان مدرسه نگاه و بقیه دوستان، خلاصه اگر چی میگن به رسم جلسه آخر، اگر بدی، اذیتی، زحمتی از ما دیدید، خلاصه به بزرگواری خودتون ببخشید. خدمت شما عرض کنم ما از قبل جلسه آخر رو گذاشته بودیم برای اینکه مسئله بچه ها رو اونایی که حالا دوست داشتن و فرستاده بودن و اینها رو بخوانیم. حتی یکی دو تا متن از خود از اون بخشی که تعیین کرده بودیم مونده بود، مثلا اون رنج های ورتر جوان که جزء متنای اصلیمون بود، اون در واقع مونده بود، یه دونه چیز مونده بود، حالا یکی دو تا مطلب ریز دیگه هم مونده بود که من بگم چون تو گروه هم بحث شد و اینها. و اون سه تا متنم که من فرستادم نمیدونم خوندید شما، سه تایی که بر بچه ها بود فرستادم. آه خب، خیلی خوب، خیلی خوب، چون من فقط باده نخوندم، یعنی آره آره. سلام علیکم، من متن آقای نیکزاد، آقای زارف، کامی زارف خودش هم باشه، حالا اگه خودشون باشن خودشونم بگن که چه بهتر، یعنی مثلا حتی خانم حاتمی هم اگر باشه، خانم حاتمی هم خودشون. خب خب، پس حالا البته خانم الهی هم خوندن، ولی منم نصف نیمه خوندم، نه که هیچی نخونده باشم، ولی من یه نکته درباره اون بحث کنشی که دیروز پیروز توی گروه شد عرض بکنم و بعد این متنا رو شروع کنیم یکی یکی خوندن و دربارش بحث کردن. ولی تو بحث داستان چون راحت تر دست شما در نکنه، آقا خدا خیرتون بزنی، من بذارمش این و دست شما در نکنه، آقا خودت هم باش که متن خودت رو میخواییم، خلاصه متن خودت رو خودت خلاصه در چیز کن. ما حتی خوندیم توی همونجوری که توضیح دادم بحث، البته آقا میثم هم اگر بود این بحث چپا رو ما میخواییم اینجا، آره بحث کنش و کنش که خب همون عمل و اکت و البته اینا به معنی کنش همیشه با هم دیگه، اینه حالا اکت کردن همیشه معنی کنش گریه کنش کردن نمیشه ها، نه عمل و فلان نمیشه، ولی بیشتر اوقات همین جوریه دیگه. و اون واکنشی که طرف مقابل نشون میده و میگن کسی که عملهاش عملهای واکنشی باشه، مخصوصا اگه این واکنش ها هی مستمر بشه و پی در پی بشه، معمولا منفعلان است و این انفعاله خودش رو نشون میده. واکنشی باشه، کنشی نباشه. اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، خیلی ساده بگیم، یعنی که شروع کننده نباشه، آغاز کننده نباشه. درست. دقیقا همون چیزی که تو مبارزه میگن مدافع باشه، یعنی آقا سلام علیکم، که در واقع شما حمله میکنی یا رقیب حمله میکنه و شما هی میخوای دفاع کنی، میخوای واکنش نشون بدی و منفعلانه و انفعالی در واقع. ولی حالا تو نوشته، یعنی میخوام میگم این یه بحث اجتماعی و امر اجتماعی و بحث سیاسی و فرهنگی و این حرفا میتونه داشته باشه، اما توی داستان اون چیزی که خیلی مهمه و توی نوشته، توی نوشته هم گفتیم که نوشته های استدلالی و اونجایی که زبان علمه، جایی که در واقع زبان علمه، خود اون نوشته میتونه یک کنشی ایجاد کنه. یعنی کل اون نوشته یه مسئله ای رو طرح کنه. یک خدمت شما عرض بکنم که جریانی رو به واسطه طرح مسئله خودش ایجاد بکنه که کل اون نوشته بیاد و به قول معروف یک مثال میزنم، آقا مثلا یک کسی بیاد یک مقاله‌ای بنویسه درباره این که ارث مثلا زن و مرد مساویه، یا این کتابی که چند سال پیش نوشته شد یه جریانی درست کرد حجاب شرعی و فلانه حرفا که اون آقای چیز نوشت به ترکاش فناره درشی گرفت بعد کلی جریان درست کرد، مثلا اون نوشتش خب این بود دیگه، زبان علم بود و زبان استدلال بود و فلان، فارغ از درستی غلطی حق باطل اونها هیچ، آخر یه جریان اجتماعی در واقع درست کرد، اون اونجا اون اتفاق میافتد. پس این هم در واقع اون حالا حجاب شرعی هم که مثال بزنیم در واقع میاد و هر چقدر این قوت داشته باشه، این حرفی که شما اینجا میزنیم و استدلالی که میکنی قوت بیشتری داشته باشه، طبیعتاً جریان اجتماعی بیشتری میتونه ایجاد بکنه دیگه. مثال باردش رو بخوایم بزنیم خود انقلاب اسلامی دیگه، آقا مثلا امام اومد گفتش که آقا ما میتوانیم مثلا حالا چه بگیم روحانیت، چه بگیم دین، چه بگیم اسلام، میتواند در واقع حکومت تشکیل بده، میتواند مثلا حکومت دینی رو مستقر کنه، حالا اون شکلش و فرمش و فلان چی هستش اون دیگه سر جای خودش. اما یه موقع هستش که توی اون چیزی که ما داریم دربارش بحث میکنیم توی روایت و داستانه، حالا جستار رواییه یا داستانه یا روایت دیگه، مستند روایی، تاریخ، حالا اینا میتونه باشه تاریخ روایی و فلان، تاریخ روایی نه، اونجا شما تو دل خود نوشته، یعنی اینجا درون متنه که اون کنشگری اتفاق میفته و به اصطلاح میگن چی؟ میگن اینجا کنش شما نمایشیه، نمایش داده باید بشه، این در واقع کنشه. و چگونه نمایش داده بشه؟ با انتخاب یعنی در واقع در دوراهی قرار دادن شخصیت ها یا مسیر داستان یا مسیر در واقع روایت، و با انتخاب یکی از دوراهی ها، یعنی اونجا در واقع کنشگری خودشون نشون میده. که مثلا میخوام بگم اگر بخوایم این رو بیاریم، مثلا اینجا زن داستان چه چیزی رو انتخاب میکنه؟ این که حجابش رو کنار بذاره یا حجابش رو مثلا محکمتر بگیره، یعنی میگه در یک موقعیتی قرار میگیره، در یک وضعیتی قرار میگیره، سر یه دوراهی قرار میگیره و اونجا انتخاب میکنه و این انتخابه در واقع کنشگری رو ایجاد میکنه. تو فیلم ها میشه این رو مثال زد، تو داستان ها میشه این رو مثال زد، و تو جستار روایی هم باید ببینیم که اون نویسنده، یعنی نویسنده جستار روایی اگر نویسنده هوشمندی باشه و جستار رواییشو درست انتخاب بخواد بکنه، اون مسیر جستار رواییشو درست انتخاب بکنه، باید یک کنش نمایشی، یک دوراهی که یکی از اونها رو انتخاب بکنه بذاره. گفتیم تو سخنگوی تنبل ها مثلا این که مثال زدیم، تو سخنگوی تنبل ها در واقع اونجا وقتی که در دوراهی بین این که آقا من نویسندگی رو ول کنم و برم مثلا سراغ این که حالا یا پولدار بشم یا موقع شغلی بهتری پیدا کنم، یا خدمت شما عرض کنم که یه مدتی کار کنم یا پولی در بیارم بعد برگردم مثلا نویسندگی بشم و فلان، یا نه من این نویسندگی رو انتخاب میکنم. یعنی سر این دوراهی وقتی گیر میکنم، یا آقا نه من این نویسندگی رو انتخاب میکنم و با استقامت در نویسندگی، در واقع کنشش این میشه دیگه، نمایشی که داره میده میگه من در با استقامت در این مسیری که در مسیر نویسندگی در واقع به اون رفاه، حالا دارم بر اساس اون صحبت میکنم دیگه، بر اساس اون نوشته، به رفاه حد اقلی میرسم و وضعم خوب میشه. اینجوری نیستش که اول برم به رفاه حد اقلی برسم بعد بیام مثلا نویسندگی رو ادامه بدم. من ترجیح میدم که اول یه ذره سختی بکشم، استقامت کنم و در این مسیر استقامت اون رفاه حد اقلیه رو به دست بیارم. که گفتیم این کنشی که بچه ها سوال کرده بود تو گروه بحث شده بود، این به این شکل در واقع کنش نمایش داده میشه. این از این نکته. حالا باز اگر اینجا سوالی هست از دوستانی که میخوان بپرسم. یه نکته کوچیکی هم من اینو دیشب خوندم، حالا چی میگم، میگن شب امتحان درسشو خونده مثلا آدم امتحان بده اینها، حتی به اینجا هم چیز نبود خیلی، ولی دیشب داشتم نگاه میکردم یه مسئلهی رو یکی از این نظریه پردازای روایت مطرح کرده، مسئله چیزیه، یعنی از اینهاییه که ظاهرن هنوزم سرش جنجاله، حتی بر اساسش دوستا فیلم هم ساخته شده ها. حالا اسم شما اگه فیلم باز باشید حتما اسم فیلم رو یادتونه، من فیلمه یادم ولی اسمش یادم نیست. و اون اینه که، و این یکی از اون مسئله های جدیه که نویسنده ها بعضی وقتا باهاش بازی میکنن، ولی بازیش هم واقعا مسئله است و فیلسوفان است و باید نویسنده داستان اینو برمی و نویسنده روایت، فقط هم داستان نه. یکی از این اندیشمنده، حالا فیلسوف شاید اینجا خیلی به معنای نظریه پردازای در واقع بحث روایت، یه بحثی کرده که بین راوی و مؤلف اولا تفاوت گذاشته، این مهم نیست، این تفاوت رو بعضی دیگه هم گذاشته. یه نکته ای که این مطرح میکنه این اندیشمنده و نظریه پردازه اینه که راوی و مؤلف با همدیگه در حین نوشتن اثر دعواشون میشه، خب، و کنشگری میکنن، یعنی انتخاب میکنن، یعنی یکی بر یکی غلبه پیدا میکنه و اینجا یه انتخابی صورت میگیره که اون انتخابه، یعنی این دوراهیه، یکیش که انتخاب میشه، این روی مخاطب که همون خواننده باشه یه اثری داره که باعث میشه که این خواننده هم دچار این کنشه بشه، یعنی خواننده رو به کنشگری وامی داره به واسطه این. بعد حالا اینو البته توضیح داده بود، اینو بگم، اینو توضیح داده بود، این یعنی چی راوی و مؤلف، اینو یه توضیح بدم، صورت لوسبازی و مثلا یه ذره چی میگن قرتیبازی و این حرفاش این میشه که دیدید نویسنده ها مثلا اینجوری میکنن، میگن آقا شخصیت از اینجا به بعد دیگه دست من نبود، خودش مسیرش رو انتخاب کرد. شخصیت در واقع اون راوی است، راوی داخل داستانه، به خاطر میگم فیلمش هم ساخته شده، یه فیلم هست که راوی در واقع اون شخصیت داخل داستانه میاد بیرون از داستان و وارد فیلم میشه، شبیه این دو سه تای دیگه هم ساختن، یا این فیلمایی که شما تا یه جای فیلمو میبینی بعد از اونجا متوجه میشی که داستان یه داستان بزرگتریه و تو داشتی اون داستان کوچیکه رو تا الان میدیدی. هم مثال بارزشو بزنم، این فیلم برام بیزایی بود، محمد خوابیم، دیدید فیلمو محمد خوابیم، همونی که داره میگه که آقا پشت صحنه کارگردانی تهیه کنندگی چیه توی ایران، داخل، یعنی شما تقریبا 45 دقیقه اول که داری فیلم میبینی داری چی میبینی؟ داری یه فیلمی که توی فیلم داره بازی میشه رو میبینی و بعد یه دفعه کات میخوره و تو متوجه میشی که همه اینا صحنه اون فیلمه بوده که این فیلم اصلی که تو داری میبینی اینا توش دارن بازی میکنن با اونها، یعنی در واقع انگار اونها راوی داخل داستان هستن، تو این راویه بیرون داستان هستی که حالا از این به بعد داستان رو میخوای تعریف کنی که آقا سینما اینه، وضعیت مثلا فیلم‌ها و تهیه کننده ها، دعوای تهیه کننده ها و کارگردان ها از اینجور چیز هاست. آره دیگه، منتها دو روایتی که توفین نشون میده که دعوا بین راوی و مؤلفه. راوی یعنی اون شخصیت داخل داستان، مؤلف یعنی اون نویسنده اصلیه. پست مدرنا که این ادابازی زیاد دارن دیگه، مثلا یه دفعه میبینید وسط فیلم، وسط داستان یه دفعه مثلا اینجوری میکنه، میگه که در اینجا نویسنده یا مؤلف دست راوی رو گرفت و مثلا از کوچه فلان پیچیدن و گفتش که بیا اینجا وایس زیادی حرف نزن فلان و اینها، و بعد ولش کرد و اون برگشت تو کوچه و گفتش که حالا تا الان این حرفو میزدم الان دیگه، یعنی خودشو وارد داستان میکنه و از داستان هی باز خارج میکنه. پست مدرن این بازی زیاد داره.
آقای خرموشان هم توی همین عاشقی به سبک ونگوگیشون یه صحبتی،
آره آره،
من نکشتم دیگه،
آره داستان در واقع
شخصیتو کشت، من گریه کردم.
آره اون یه ذره که چیز دیگه، پست مدرنه دیگه، در واقع داره چیز میکنه اونجا. حالا این نظریه پردازش چی گفته بود؟ گفته بود که اینجا اگه شما بتونی دعوای این دوتا رو این دوراهیه بذاری و یکیش رو انتخاب بکنی، اون وقت اینجا تو داری کنشگری میکنی و این کنشگری رو به مخاطبم انتقال میدی، یعنی به مخاطب کنهو داری میگی که آقا ببین مثلا من اینو انتخاب کردم و این نتیجه رو گرفت و با این انتخاب به این سرنوشت، به این نتیجه، به این عاقبت، به این مثلا سرانجام رسیدم و اینها. این کنشگریه رو داری در واقع اینجوری منتقل میکنی، یعنی میخوام میگم همه کنشگری ها نمایشش درون داستان نیست، بعضی وقتا بین مؤلف و چیز هم اتفاق میفته. این هم از این توضیحی که بابت اون داستان میخواستم میگم. ولی باز این رو هی باید توی داستانهای مختلف هی باهاش بازی کنیم، هی نشون بدیم و هی نشون بدیم که آقا این اگه این انتخابو نمیکرد، این که انتخابو میکرد چی میشد، اگه مثلا اونجا و داستانهایی که بلند میشن و چند انتخابی میشن. رنج‌های برتر جوان که امروز میخواییم بخونیم هم تقریبا اینجوری دیگه، سه تا چهار جا انتخاب میکنه، در دوراهی های مختلف قرار میگیره و انتخاب میکنه. یه چیز دیگه هم الان یادم اومد، یه سری داستان کودکان نوشته شده که کودک نوجوانه، در واقع نوجوانه بیشتر، از این علمی تخیلی ها هستن، فانتزی ها هم هستن، که با 21 پایانه مثلا نوشته روی کتاب، با 21 پایان به این معنا که یکیش که خیلی مشهوره همین، مثلا به این معنا که شما میایید تا صفحه 10، بعد صفحه 10 به شما میگه که میتونی بری صفحه 11، میتونی بری صفحه 20، اینجا انتخاب کن. ندیدید از اینا؟ این خیلی باحاله. تو انتخاب میکنی، مثلا تو میگی خب نه میرم 11، وقتی میری 11 داستان یه جوری ادامه پیدا میکنه، البته اونم باز جلوتر هم یه جا دیگه باز تو رو تو دورهای قرار میده، ولی اگه بری 20 یه جوری دیگه ادامه پیدا میکنه، بعد دوباره اینجا میشه دو تا خط میره جلو، مثلا این به صفحه 18 میرسه، دوباره تو رو توی دوراهی میذاره، میگه میتونی بری 19 یا میتونی بری فلان، این مثلا به صفحه 27 میرسه، دوره میگه میتونی این انتخاب کنی، بعد بر اساس انتخاب ها 21 پایان داره. و گاهی اوقات بچه ها پایان ها رو شروع میکنن نوشتن و 21 پایان رو میرن، یعنی یه بار 11 رو انتخاب میکنه میره، یه بار 20 رو انتخاب میکنه میره فلان این حرفا، و تمام پایان ها رو یه دور در واقع مسیر داستان میره که چه اتفاقی میفته. اینا دیگه این بازیه پست مدرنه دیگه. و بهش آره خیلی اینا برای نوجوانا خیلی جذابه، خیلی جذابه. روش جدیدی
هم اومده تو رمان تاریخی که کلن جهت تاریخ رو تغییر میده.
آره آره،
مثلا حالا همون واقعه کربلا با فیروزی
ظاهری امام حسین. آره آره،
مدلی هم که یه دونه یامیکو نوشته
بود ارتداد آره آره دیگه، این همینه دیگه، یعنی جهت تاریخون تغییر دادن و اگه مثلا اونجا اتفاق نیفتاد. اینم در واقع داره همینو به یک معنا، حالا اون تو فضای نوجوان و اینا داره میخواد نشون بده که آقا تو انتخاب‌های مختلف داری، و مخصوصا حالا باز اینو که ما گفتیم بعد از اون جریانی که باختین اومد، چون ربط هم داره به بحث روایت و جستار و اینا، اینم یه اشاره میکنم، باختیم بعد اینکه اومد اون مکالمه گرایی رو نوشت و نشون داد که رمان امکان چند صدایی رو فراهم میکنه، یعنی در واقع همون بحثای دموکراسی و نمیدونم شعار آزادی بیان و مثلا فلان های حرفایی که توی مسیر مدرنیته و جریان روشنگری و رنسانس و فلان های حرفا میفته، البته این بعد دیگه رنسانس روشنگری مدرنیته، این میاد توی فرم رمان خودشون نشون میده که شما حق آزادی و حق انتخاب در واقع داری، سلام علیکم، و این حق انتخاب هاست که سرنوشت های مختلف رو رقم میزنه. و حالا میگم امروز یکیشون همین ورتری که بخونیم اینا واضح‌تر توی داستان خوشونش. اون خواهی یه دونه عکس از این بگیر که اینو ما پاکش کنیم. آقا خوب هستی؟ میگه به واسطه این که شما، البته بحثش که خیلی مفصله، ولی میگه به واسطه این که شما در رمان حق انتخاب داری و در چند راهی ها قرار میگیری و اینو انتخاب میکنی یا اونو انتخاب میکنی، و اثر این انتخاب هاست که سرنوشت های مختلف رقم میخوره، و البته و البته در رمان ما میدونیم دیگه تا سه تا خط اصلی رو میتونیم داشته باشیم. سه تا خط اصلی یعنی سه تا شخصیت اصلی که در واقع اینها با همدیگه داستان این چند نفر، این دو نفر سه نفر داره میره، میگه این امکان چند صدایی رو فراهم میکنه که انهو در نثر قدیم هرچی که بوده، حکایت بوده، اسطوره بوده، فلان فلان بوده، شما این امکان چند صدایی رو نداشتی، امکان انتخاب های مختلف و سرنوشت های مختلف رو نداشتی.
توی چیا؟
توی داستان ها، توی
داستان کلاسیک مثلا.
آره نه 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 کلاسیک نه، کلاسیک رمان نه، یعنی برگردیم عقب. آره
رمان باب نبود،
آره کهن باستان. ببینید مثلا اونجا چون میگه که چیز دیگه، یه کتابی هم نوشته شده در مورد تقدیر باوری در شاهنامه، که در واقع کنهو توی شاهنامه مشخصه که سهراب چون اومده به ایران تعرض کنه باید کشته بشه. حالا اینو فیلمش هم شما گفتی تاریخ رو عوض کردن، این فیلمش هم یه فیلم ساختن که سهراب زنده میمونه، انیمیشنه درسته؟ انیمیشن تا اونجا که یادم، آره سهراب زنده میمونه، یعنی همدیگر میشناسن رستم و سهراب و میفهم پسرش اونا مثلا یه دیگه نمیکشتش.
یه تعبیر جالبه که
شم رو زدن
تعبیر
استراتژی داده ما حسین پیروز. آره حسین پیروز
یه تعبیر جالبه که اساتیداش جالب بود، گفت من مثلا مهاجرت کردم،
خب
شبا برای پسرم داستانای شاهنامه میگفتم 7-8 سالشم بود.
آها
گفت که ما هر روز بعد از کارم میرفتم دنبالش که از مدرسه برش دارم، اون حالا تو راه بگه چه اتفاقی افتاد و کجا بریم نهار بخوریم. گفت یه روز که برش داشتم که ازش بپرسم تو مدرسه چی شد و کجا بریم نهار بخوریم، گفت پدر اصلا مهم نیست، تو مدرسه هیچ اتفاقی نیفتاد، اصلا مهم نیست کجا نهار بخوریم، رستم زودتر مرد یا صبح. گفت من بهش گفتم سهراب، ولی هنوز به اونجا نرسیدیم که هم باید اون برام تعریف بکنم. گفت به احترام پدری سکوت کرد اما خواب از من گرفته شد. چطور توی مملکت غربت که من بهش میگم به رستم باید افتخار کنیم، بهش بگم زد پسرشو
گوش.
گفت این بود که توی شعر رستمو تو خواب دیدم، حالا تو گوشی دارم یکی دیگه.
آره خب
نتیجه خیلی شعر و قشنگم میگه. نتیجهش این شد که رستم گفت من از اول میدونستم این سهرابه و اصلا اون وهله اول که منو زد زمین خودم گذاشتم منو بذار زمین که این به میدان رستم کش بشه رستم کش که پهلوانی در خاندان سام بمونه. اما یه ندایی اومد گفت این جنگ جنگ تو و سهراب نیست،
جنگ ایران و تورانه.
گفت در کشتی اول قبل از سهراب خودم رو کشتم. گفت فردا برای اینکه ایران رو خون نگیره رستاب رو
سهراب
زدم زمین و داشتم سینه شو چاک میزدم. بین این همه چیز آنچه که باقی ماند ایران بود. من یه به قول معروف یه هر حالا یه چیز نتیجه اخلاقی و
تقدیر در واقع به این اینو آره نه اصلا
نه اصلا بعضی اساتید توضیح که میدادن گفت اصلا فردوسی هم حق داشته این سهرابو به کشتن بده چون یه آقا مثل بچه آدم میومدی پدرتون میدیدی این حمله به ایران چه حرکتی.
یه نکته اینجا الان شما گفتی یادم اومد، دوره دعوای اروپایی‌ها دارن با آمریکایی‌ها و دعوای فقط هم اروپایی آمریکایی نیست، یعنی دعوای ژانری‌ها و ضد ژانریان. ضد ژانری‌ها میگن آقا ژانری‌ها داستانو به گنگ کشیدن. چرا؟ میگن آقا مشخصه دیگه، نیروی خیر نیروی شر همیشه هم نیروی خیر به صورت تابلویی، نه میگن آقا ما هم نیروی خیر رو پیروز می‌کنیم، ولی اینجا نیروی خیر با یه منطقه، یعنی شما به صورت تابلوی نیروی خیر رو پیروز میکنید و این تابلوی همین تقدیر باوری است. میگم ولی شما باید توی رمان این امکانهای مختلف رو فراهم کنی. اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها نه، میگن شما با آوردن ژانر و داستان مخصوصا دیگه تو فانتزی این تهش چیز شد دیگه، تهش نه، یعنی تو فانتزی دیگه تابلو ترین دعوای نیروی خیر و نیروی شره که ما میدونیم که حالا دیگه همه این حرفا رو زدیم، جلسه آخرم است دیگه بریم دیگه فرار کنیم، دین ما رو نمیتونن گیر بیارن. این کاری که مارتین توی بازی تاج و تخت انجام داد این بود دیگه، یعنی اومد فانتزی رو نزدیک کرد به این فضا.
انگلیسی هم هست فیلم.
آره یعنی چیکار کرد؟ یعنی گفتش که تالکین که اومد توی ارباب حلقه ها و هابیت ما به صورت تابلوی نیروی خیر رو پیروز کرد، من اینجا میخوام به صورت غیر تابلو نیروی خیر رو پیروز کنم. درسته که شاه شب بالاخره کشته میشه و فلانه حرف ها، ولی این هفت پادشاهی خیلی راحت معلوم نمیشه بالاخره خیرش کدوم بود شرش کدوم بود مثلا فلانه حرف ها، ولی اون نه، اون خیلی تابلو بوده.
آره.
اون چیزه دیگه نه دیگه
نه
نه نه نه, نه, نه. نیروی خیره آخرشون داستانگوه شد، برن شد دیگه، کلاغ سه چشم اون پادشاه شد.
نیروی خیره که اسنو بود دیگه، زد همه رو داغم
کرد. آره دیگه زد همه رو داغم شد کرد و برد بزنم
شد که جسارتن حرامزاده اون داییش بوده اصلا پدرش نبود.
آره دیگه، یعنی مثلا این اینجوری در واقع داستان رو چیز کرد که آقا این مطلق، یعنی خودش هم گفته بود دیگه مطلق گرایی نکرد. دو در خدمتی
پرسیدن که سرمت کنشگری متن به واسطه نشان دادن دورایی‌ها و انتخاب اونهاست، یعنی ما باید مسئله اون رو در انتخاب بین دورایی‌ها نشان بدیم. در داستان و روایت این مسئله قابل فهم است، اما در متون علمی و استدلالی به چه صورت است؟ در این متون هم حتما از دورایی و انتخاب استفاده.
نه دیگه گفتیم متون علمی درون خودشون کنشگری رو نمیتونن داشته باشن، بیرون خودشون به معنای این که کل اون متن میتونه روی یک مسئله دست بذاره، مثال هم زدیم گفتیم مثل حجاب شریف، مثل ارث مثلا تساوی ارث زن و مرد و فلان، که اونجا قدرت کنشگریش به قوت در واقع استدلال و متنشه. یعنی هر چقدر اون متنه استدلالها و بگو زبان در واقع علمی قوی تری رو به کار برده باشه برای این که چیز کنه، اون کنشگرتر میشه. حالا اگه استدلال ها ماستی باشه یا مثلا ضعیف باشه و فلان حرفا، طبیعتاً نمیتونه اون کنشگری لازم رو داشته باشه.
دوستانه صدر اسلام خوبه که همیشه شهر توش پیروز میشه.
آره این اتفاقاً اروپایی بخش قابل ملاحظه اینجا حرفشون همینه دیگه، میگن آقا یه جاهایی تو باید بذاری شره خیره رو به قول معروف
سرکوب
کنه، حالا یا سرکوب کنه یا فلان کنه، بعد تو این ظلمه رو باید نشون بدی که میگن اون حقیقته. بعد یه دعوایی که با آمریکایی دارن میگن هپی اندی که شما درست کردید که همه چی آخرش با خوبی و خوشی تموم میشه و اینا، این در واقع مسخره است. خیلی وقتا با خوبی و خوشی تموم نمیشه، ولی جای خیر و شر هم عوض نمیشه.
واقعیت هم بیشتر همینجوری،
واقعیت هم بیشتر اونو همینه میگن دیگه، میگن آقا واقعیت اینه و شماها اومدید این واقعیت رو همش میخواهید از طرز مثلا حالا بچگان این تابلوی آره به همش بزنید.
هندیه
بیشتر، آره دیگه، حالا فیلم هندی که رفته یه ذره آره دیگه آمریکایی شده دیگه، یعنی یه بچه چیزی پیدا کرده
پیوند هالیوود و بالیوود
داشتن. این چند مکالمه چند صدایی رو اگر میخواید این امکان چند صدایی چیز رو راشومون کوروساوا راشومون دقیق اینو نشون داده، یعنی اونجا بحثش اصلا خود باختینم اینه که حقیقت، آره میگه اونجا بحثش اینه که حقیقت متکثره، بعد اونا متکثرشون میدونی نسبی میشه، بعد نسبیشون به معنای مرتبه بندیه، درجه بندیه، یعنی میگن یه درجاتی داره، ما نباید انتظار داشته باشیم همه به همه درجاتش برسه. تقریبا اسلام هم همینه دیگه، میگه آقا امکان داری یه نفر به این درجهش برسه، یکی به این درجهش برسه، یکی به این درجهش برسه، یعنی متکثر اون. آخه متکثر اینجا میشه
متکثر،
آره آره متکثر اگه بگی یعنی حقیقت، آه حقیقت هم پیش تو، اون داستانی که میگه الف یه چیزی میگه به یه چیزی، بعد طرف میگه آقا هم الف درست میگه هم به، بعد میگه که نمیشه که هم الف درست بگه هم به، میگه آقا تو هم درست میگی، یعنی اون متکثر اینجوری میشه، ولی اون این متکثر نیست، این چند صدایی به معنی اون مشکل زو مراتب و بیشتر کلمه نسبی استفاده میکنن. اونو راشومون خیلی خوب
که میخواستن قاتل رو پیدا کنن،
آره دیگه میخواستن قاتل پیدا کنن، بعد شما اونجا چهار تا روایت در واقع داری میشنوی و آخرش هم به یه معنا چیز میکنه، یعنی ابهام داره که کدوم روایت روایت درست. فیلم رخ احسن، فیلم رخ هم همین جوری، آره فیلم رخ هم قشنگ بود. تیک آخرش
کنند رو فیلم های کروسوا یه برداشت فلسفی میشه
کلن، یه اونجاهایی که یه اندیشه همونجوری که تو دورم گفتیم قرص و محکمی پای کار میاد، یه تفکری در واقع پشت داستان هست. حالا بعضی وقتا اون تفکر امکان داره با تفکر ما هم سازگار نباشه، همسو نباشه، ولی تفکر دیگه، یعنی بالاخره استدلال محکمیه و اونجاها اینجور چیزا خودشو نشون میده. آقا بریم اول فکر کنم متن بچه ها رو بخونیم، چون متن بچه ها خیلی هم سنگین نیست. خب از آقا محمد شروع کنیم که حاضره بگه که حتی من متنش خوندم، یک دو تا نکته هم فکر کنم دفعه گفتم به شما اینا، ولی حالا خودشم بگه مسئله شو و دغدغه شو. بحث انصاد و التقاط بود دیگه، که یه مقایسه شما اونجا کرده بودی بین سید قطب و
خود مرحوم صفایی، میگن بحث سر التقاط. حالا التقاط کلا وقتی مطرح میشه غالبا بحث سر روشه همیشه، در این که ما تو روش کاری که میخواییم انجام بدیم یه قسمت توی روش های علمی میاد، یه قسمت توی اهدافی که ما میخواییم داشته باشیم میاد التقاط. بعد مرحوم صفایی میگه که ما همیشه التقاط رو توی این دوتا حوزه دیدیم، ولی التقاط اصلی توی مسیر و ابزاریه که بخواییم باش اون چیزی که هدفمونه رو بسازیم. یعنی ممکنه شما هدف خوبی داشته باشی، شروع کارت هم خوب باشه و روش خوبی میخوای انجام بدی، ولی با این مسیر و ابزار نمیتونی درست جلو ببریش کلا. و میگه این چیزی که کلا هیچ وقت بهش توجه نشده و همیشه ما از همینجا ضربه خوردیم و شکست خوردیم تو تاریخ اسلام. به این بی‌تفاوت بودیم. خونسا دیدیم همیشه
خود آقای صفایی مثال میزنه دیگه، درسته؟ یعنی مثال
مبارزه رو مثلا میزنه، میگه ما هیچ وقت مدل مبارزه رو نتونستیم درست توضیح بدیم، رفتیم گفتیم حالا که می‌خوایم مبارزه کنیم چجوری مبارزه کنیم، رفتیم تو دامن چپ.
بعد همین اشاره
میکنه
سید قطب
همینطور شده. بعد میگه یه متنی از سید قطب داشتم میخوندم، خیلی متن پرتمطراقی بود، همش تو شور بود، حرارت بود، انقلابیگری بود، ولی من خوندم اصلا خوب شد که چقدر شعار، مثلا چقدر حرف این مدلی. تا شما نتونی مسیر مطلوب خودت هم مشخص کنی با ابزاری که خودت باید برای هدف خودت بسازی، برای مطلوب خودت بسازی، تا اون ابزار رو نسازی نمیتونی هیچ کاری بکنی. و این میشه مصداق اون آیه‌ای که شما اگه تکیه بکنید به ظالما فتنقلبوا خاسرین، آخرش روز زیانکارا میشید، یا اینکه فتمسکتم النار فکر کنم، یعنی عاقبتش سوختنه. بعد دیگه حالا با اون زبان خودشون که زبان جذاب و شیرینیه روایتش میکنن، بحث سر این بود که بعد یه مقایسه اینجا با چیز شده بود، با مرحوم سید قطب، با بیشتر با مرحوم نائینی مقایسه شده بود، بحثه که موزل جهان اسلامو چی میدونه مرحوم نائینی. آها. اون دوره مرحوم نائینی کلا مسئلهش بیشتر استبداده، میگه اون چیزی که ما رو داره نابود میکنه استبداده، آره، سلطه پادشاهیه. این سلطه پادشاهی هم نتیجه عرضم خدمت شما استبداد دینیه. یعنی این مقدسان که باعث میشن که این سلطنت پیش بیاد، که احتمالا منظورش هم مرحوم شیخ فضل الله. مرحوم صفایی گویا مثلا صحنه رو بزرگتر از این میبینه، میگه مسئله فقط این سلطنت و استبداد و اینا نیستن، یه چیزی اینو داره به وجود میاره. گویا کلا معروفه سر این که این دوگانه استبداد استعمار کدوم غلبه داره. تو دوره مشروطه خب مشروطه خواه بیشتر تمرکزشون روی مسئله استبداد بوده دیگه، و گویا ولی اون احساس خطری که مثلا شیخ فضل الله میکرده بیشتر از ناحیه دیگری خودشون، یعنی اون غرب مثلا بوده، استعمار بوده، گفته آره فضای استعمار میاد همه چی رو به هم میزنه، بین بد و بدتر کدومو باید انتخاب بکنیم، هر کدوم بدتر رو یه چیز میدونن. ناینی استبداد میدونه گویا، تو شیخ فضل الله استعمار رو بدتر
که در واقع این دعوا دعوای زنده ای هم هنوز هست دیگه، این دعوایی که هنوز هم
مرحوم استاد خودش کلانتر میبینه این مشکل رو چجوری
میگه. اصلا میگه مسئله یکی مسئلهش اینه که حالا ما به اهدافمون که میخوایم برسیم، این هدفیو که مشخصیم، مثلا هدفمون اینه که به عدالت برسیم، حالا میگه که عدالت چی باعث میشه که این عدالت از بین بره؟ میگه یکی میگه که این استبداد باعث میشه که ما نتونیم بذاریم، این پادشاه اصلا اجازه عدالت بتونه میده. یکی دیگه میخواد نگاه بکنه میگه نه، این سلطه فرهنگی که از بیرون به شما بشه، این اصلا اجازه نمیده که شما عدالت محقق کنید. مرحوم صفایی میگه که اصلا ما باید یه مدلی برای پیاده کردن عدالت خودمون به دست بیاریم، مثلا رابطه غیر از این که استعمار و استبداد دارن ما رو زنگ میزنن، ما تا خودمون مسیر واسه خودمون درست نکنیم، همونجوری که هدف واسه خودمون درست میکنیم، باید مسیرم برای خودمون درست بکنیم. نمیتونیم هدف مقدس رو با پای چپ بریم یا با پای لیبرال بریم یا با پای پادشاهی بریم.
من حالا الان تو گفتارم یه ذره شما بهتر گفتی، یعنی نوشتار انقدر چیز نبود. آره، یعنی نوشتار فکر کنم یه ذره عقبتر از این چیزی که الان توضیح دادی، لااقل من اینجوری خوندم که فهمیدم، متوجه شدم. ولی یه نکته که من اون جلسه هم گفتم، این دعوا نمیتونه دعوایی باشه که طبیعتاً، یعنی این دعوای پیشینه داره. میخواییم بریم سر این که شما میخوایید جستار بنویسی دیگه، و گفتیم تو جستار اون کسی که بتونه اون روند و پیشینه رو نقاط عطف و نشون بده، جستارش قوت پیدا میکنه.
یه جای آشنایی تاریخی داشته باشه.
آره دقیقاً، اصلا گفتیم یکی از عناصر و اجزای جستار اون پیشینه مسئله شماست، که شما پیشینه مسئلت رو باید خوب به قول معروف صورت بندی کنی، که اینجا به پیشینه اشاره نشده تقریبا، یعنی که آقا این قبلا چه کجاها خودشو و با چه حتی عبارات و مفاهیمی، یعنی امکان داره اینجا مرحوم صفایی مدل مبارزه رو اومده ساخته یا فلان، آیا اینجا استبداد اومده برجسته شده. و حالا شما میخوای روی یه نقطه کانونی وایسی که این بحث مرحوم صفاییه، این نقطه کانونی شما یه پیامدهایی هم داره، این پیامده هم کمتر دیده شده، درست شد. من دارم بر فرض جستار استدلالی میبینم، یعنی اینو جستار استدلالی میبینم و این حرف رو میزنم. میگم که اون پیشینه رو شما باید بگی و که من گفتم این در واقع بلند بلند فکر کردم بوده، نگفتم حتما اینجا گفت، من گفتم اون پیشینه میتونه عقب ماندگی در واقع مسلمین باشه. یعنی بعضی از علما اینجوری صورت بندیش کردن.
دقیقا حالا تو یه چیز دیگه، یه اون حالا متن مدلی چیز نیست، جستار اینا نیست، یه فیشورداریه سر اینکه حالا مثلا متفکرها هر کدوم موزل جهان اسلامو چی میدونن چجوری عقب موندگی رو میخوان.
آره، یا حالا مثلا حتی عقب موندگی هم نگیم، همون موزل مثلا شاید موزله یا مشکله در واقع جهان اسلام در تاریخ در واقع چی بود؟ البته جهان اسلام هم باید حواسمون باشه یه قیدی بهش بزنیم.
حالا دوره معاصره که من میگم مثلا آره، از همین مرحوم ناینی تا امام موسی صدر و شهید صدر و آقای صفایی و خود آره، آقا و آقای شاهآبادی و اینا به یه جان به نقطه واحد هم معمولا میرسید. حالا یه ذره توضیحشون متفاوت بود، ولی
اشتراک چیزاشون رو بگیم دیگه، اشتراک افتراقاتشون، یعنی اینا یه سری اشتراکاتی دارن، این سری افتراقاتی دارن، اشتراک افتراقاتشون رو بگیم. اینجوری اگه شما یه ذره پروبال بهش بدید سه خیلی ترتمیز، یعنی جستار ترتمیز میشه.
حتی این بعد از آسد بپرسیم که چنین جوشه، چون آسد سفارش داده بودن برای روزنامه چیز.
نه ضرورتا به جواب نمیرسیم. ما ببینید گفتیم ما تو جستار میخواییم یه نوری بندازیم دیگه، یعنی همین که شما اینا رو بتونی کنار هم دیگه یه بار صورتمندی کنی، این خودش یه اتفاقه، خودش همون چراغ است. شما یه چراغ روشن کردی که آقا ما آره، یه تنبه که آقا یه بار شما اینا رو کنار همدیگه ببین.
آخه یه ذره تو هدف نوشتن شما، هدف نوشتن شما از کردن واسه دیگو یه چیز 900 کلمه واسه مثلا
پس فردا
روز مثلا یه چیزی میخوام. آقا
پیشینه
عقب موندگی
هستش، پیشینه عقب موندگی که فرمایید مثلا بعضی حالا مورخین ریشیابی میکنن این مسئله رو، میگن یکی از دلایلی که حالا تو همون دوره مشروط و ایناس پیشینه که باعث شد به این نتایج برسن، همون شکست ایران تو جنگ روسیه بود.
خیلی
ضربه سختی بود.
آره، یعنی خیلی از چیزا، یعنی من تحلیلگرای خیلی استخوندار و اینا رو دیدم که تقریبا نقطه آغاز اونجا میبینن، چون ما اونجا اولین، یعنی یه شکوهی در دوره صفویه داشتیم، مخصوصا با اون تفوقی که به چیز نه عثمانی پیدا کردیم، یعنی تونستیم دفاع کنیم، یعنی حداقلش این بود و پیروزم شدیم تو اون جنگ در نهایت، یعنی اون دو تا زد، ما دو تا زدیم، در ضربه آخر ما زدیم انگار، و اون خب یه چیزی ساخته بود و اینها. بعد حالا نادرم که اومده بود هند و رسمن ریس کرده بود، داره گرفته بود و رفته بود همین جواهر مواهر رو جمع کرده بود وقتشته بود.
باز دوره صفویه شو میگه، حالا یه شکست ابتدایی مثلا دوره شاه اسماعیل رو میخوریم، بعد از شاه اسماعیل به بعد شاه طهماسب با شاه عباس و اینا یه جوری مثلا اینا رو شکست میدن که حالا بیادایی میشه، من نمیتونم بکنم. شاه طهماسب یه تکبیت رکیک داره خطاب پادشاه عثمانی، نمیشه خوندش. یعنی اینجوری دیگه اون جایگاهشون رو حفظ کردن تا طبق فرمایش
آره دیگه.
نادر شاه حتی زمان خود آقا محمد خان قاجار میره تا روسیه رو میگیره.
آره دیگه، یعنی گرجستان و نمیدونم بگو آذربایجان و فلان، این همه
یه ضربه شوکه زمان فتحه شاه وارد
و و حالا اینجا هم باز حالا شما گفتی چون بحث شد اینجا، ما اگر میتونستیم روایت کنیم، یعنی مسئله رو، این یعنی این همون چیزی که من بهش میگم باخت خوب، باخت بچه پررو. این بچه پررو هر وقت که میبازن چیزی از ارزششون کم نمیشه، بلکه یعنی طرف یه جوری باخته رو توجیه میکنه که اون طرف مقابلش میگه آقا تسلیم، ما باختیم، مثلا شما نمیده بازی. آره دقیقا، آره ما زدیم. ما حالا این باخته اگه خوب روایت میشد به چه معنا؟ حالا بعدن الان اومدن یه سری از این حرفا میزنن، والا ببخشید اگه تو مرد بودی اون موقع از این حرفا میزدی دیگه. الان میان چی میگن؟ الان میان میگن آقا روسیه اومده بود که خلیج فارس رو بگیره و مثلا اینجوری کنه اونجوری کنه. متخصص این هوچی بازی هم، حالا هوچی بازی نه، حیامه مای ره داره دیگه، مثلا متخصص این کار هست، مثلا که آقا اینا اومده بودن اونجا رو بگیرن با خاک ایران رو به توبره ببرن صاف کن. آره ما وایسادیم مثلا دو تا استانمون رو دادیم، سه تا استانمون رو دادیم. دقیقاً نه اتفاقا فکت تاریخی میاره، ارجاع تاریخی میاره، میگه که چون انگلیس اومده بود اینجا داشت از جنوب چیز میکرد،
میگم چون میگه روس، من انگلیس رو نزدیکتر میبینم چون به هند و اینا نزدیک.
آره دیگه میخواد بگه که یعنی مثلا اونا میخواستن بیان با انگلیسی ها مقابله کنن فلان کنن بسار کنن و ما جلوشون وایسادی. یا اون دعوایی که میکنه میگه که اینم
بعضی هم مرحوم قائم مقام فراهانی رو برای همین توبیخ میکنن، میگن تو چرا رفتی
امضا کردی
تو این فیلم، تو این سریال سالهای مشروطه قشنگ گفت، گفت به مرد گرفتم که به تب راضی بشه.
آره دیگه قوام هم مثلا اینجوری توجیهش میکنن. بعد شما میبینی این که میگم روایت باخت خوب است، این جلوتر که میایم اتفاق میفته ها، یعنی مثلا تو داستان قوام و تو داستان مصدق و فلانه حرفا اینا اینجوری میکنن، یعنی اینجا دیگه یاد گرفتن. آره اینجا دیگه چون یاد گرفتن با اینکه میبازن ولی میگن نه ببین ما، یعنی با یه فاصله کوتاهی باخته رو خوب روایت میکنن و این خوب روایته باعث میشه که اون نابود نشه، چهرش در واقع لکه‌دار و ننگین و سیاه فلانی نشه. و این همون جاهاییه که، ولی این معضله جهان اسلام، حالا شما گفتی یادداشت و اینا مهم نیست، مهم اینه که بالاخره شما از تو همین یادداشت و نوشتن هاست که مسئله ها کشف میشه دیگه. و حیفه که حالا یه همچین مسئله ای رو چه قبلا بگیم بقیه مطرح کردن فلان اینفو بهش نپردازیم، پروبال ندیم، محکمش نکنیم. یعنی اینو اگه همت مثلا باشه
تیه خیلی داره، خیلی جالبه های صفایی داره اینو واسه میکنم توی نیومده. آقای صفایی یه حرفی داره، یه حرف خیلی خاصی داره از قرآن، میگه که شما تقریبا هیچ که غیر از همین تیپ فرنگستان اینا بکنم قبولش نداره، میگه شما تجرب مدل تجربیت هم بر اساس ایمان و کفر تفاوت پیدا میکنه، یعنی آره. کشف واقع. بعد آیه قرآنی داره، اون آیه قرآنی که میگه اونایی که کافر شدن سمع و بصر و همه چیشون هم فایده براشون نداره. آره. بعد اون اطلاق میکنه به همین فهم تجربه شما، یعنی همه حواس همه ادراکای شما تحت تاثیر چیز قرار میگیره،
ایمان و کفر
قرار میگیره. بعد لذا هر چیزی هم که بسازه این مؤمنانه ساخته بشه یا کافرانه ساخته بشه متفاوته دیگه، حتی مسیر ابزار هدف همه اینا میشه.
دقیقاً همینه. و اگر که ما میگم اینو بعد دربارش فکر کنیم که اون بحثی که ما یک دو جلسه مطرح کردیم گفتیم ساختارا رو باید تغییر داد، اگر ما اینو بتونیم یه تطبیقی روی ساختار بکنیم که چگونه تغییر ساختارها، یعنی ایمان و کفر رو بتونیم با ساختار یه انطباقی بدیم که اون ایمان و کفر چه چیزی رو، یعنی تو کجا وای میسته که اون تمام تغییرات ایجاد میشه، تو ساختار وای میسته و این ساختارها هستن که فرم‌ها رو در واقع شما وقتی ساختار رو تغییر بدی خود به خود فرم‌ها خودشون تغییر میکنن، نیازی نیست تو فرم جدیدی تولیدی، خود ساختار که تغییر کنه فرم‌ها تغییر پیدا میکنن. اینو گفتیم دیگه، توی شهر میشه نشون داد دیگه، شما وقتی بازار و مسجد بازار رو، مسجد جامع بازار رو برمیداری و شهر رو از حالت دایره‌ای به حالت خطی در میاری با خیابان، این میاد خونه رو از حالت حیات به حالت آپارتمان و بالا و و همه این چیزا دیگه، همینجوری شروع میشه تغییر کرد. و این هی میاد جلوتر مدرسه رو به حالت فلان در میاره، میاد جلوتر ترافیک رو درست میکنه، میاد جلوتر این همه فرم هاییه که و مسئله هاییه که اون تغییر ساختاره رو که تو اون نقطه کانونی رو که زدی اینا دیگه بقیهش همش خودش حالت دومینویی میاد. و حالا اینو باید فش فکر کنیم دیگه، یعنی فکر کنیم بازی
خیلی تفصیل‌تر با مثال در بپیشیم.
دقیقاً آره. و حرفای دیگران رو دیدن، مثلا همون حرف حتما امام موسی صدر اینجا حرف داره، حتما شهید مطهری تو چیز حرف داره، تو انسان و سرنوشت، اصلا با عنوان چی؟
میگه این بنده خدا دیگه من سراغ دارم نمیشه اسمش آقا.
چرا بگو؟
این سید محمد شیرازی.
خب اون چی میگه؟
تو بحث اقتصاد حرف میزن، این فرمایشی که ایشون داشتن که درباره مبارزه گفتن شما یه فاکتور رو میگیرید، استبداد یا استعمار، بلکه هم باید یه مسیر عدالتی. ایشون میگه که شما برای بحث اقتصادتون یا باید بیای یک چیزی رو خودتون به اصطلاح با توجه به همین گزاره‌های دینی بالاخره درست بکنید، یا خواه‌ناخواه تو دامن شرق یا غرب میافتید. درست نکنید باید از یکی از اینا. حالا ایشون خیلی مفصل میگه. من
این خیلی جالبه که
نوابق در واقع چیز بوده پیغام آقا هم برای این که تلطیف بکنه آیت الله العظمی بود دیگه. آقا تنها پیغام که آیت الله العظمی داده سید محمد شیرازی،
این بندگان خدا چیز بودن. حالا سید صادق کش، ولی سید محمد و اینا خوب با امام و اینا خیلی خوب بودن.
آره.
اینا کلن کسایی هستند که به خاطر آقای منتظری از انقلاب جدا شدن.
بله.
آقای منتظری یه عالم آدم و از انقلاب روند خودش هم بودن.
یکم پیشتر از منتظری پیشتردتر هستن.
نه هم آقای روحانی، هم سید صادق روحانی، هم سید محمد شیرازی، اینا درگیرای آقای منتظری بودن.
خود آقا وحی.
آره.
آره سلطان المؤلفین رو یکی از
بله. ایشون 25 سالگی رساله داده بود، یعنی ظاهرا جز کوچکترین رساله ها، رساله به معنای امروزه مجتهد فخرالمحققین 11 سالگی مجتهد شده بود، ولی آره ولی این نه این یا
خیلی خورده ای کسرت تالیف خیلی زیاد
چیز
25 نبود فکرم یکم
بیشتر بود
30 خورده ای بعد یه قوقایی شد دیگه.
آره دیگه
شما چرا رساله دادی؟
و سر این که امام چیز نکرد نفیان ورسون، یعنی امام نه نف کرد نه اثبات، سر این ناراحت شده بودن دیگه، چون امام که رفت نجف ایشکی امام تحویل نگرفته بود، اینا در وست هرچی داشتن در اختیار امام گذاشت دیگه، این یه ذره چیز شده بود داشت برخورد، یعنی آقا ما چه یه دونه کوپن اونو سوزوندیم، لااقل یه کوپن واسه ما میسوزوندیم. یه داستان اینجوری داشت، ولی من واقعا این نوشته توی نوشته های مختلف و خود تو نوشته های خود آقا محمد هم، چون فکر کنم سه تا یا چهار تا اسم فلسطینه، این خیلی به من چسبید و چیز بود به قول معروف. تو فرستادم تو گروه
کتاب، ولی همه جذاب خود کتاب آنها خوش، ولی خود کتاب به نظرم اون کتاب اندیشه من آقای صفایی که بکنم 90 صفحه باشه، فکرم جز مهمترین کتاب باشه، خیلی خود خیلی جالب هم هست، اینه که درس گفتار باشه چاپ شده باشه نیست قلمشه، خیلی جالب.
خب بریم نوشته آقای زاره. خب میکروفون آقای زاره رو نگیم دونه حرف بزنه، بانک خوب بانک بعد. خودش بگه که
بدیم خوبیده آی زاره
سلام هسته؟
بله بله آی زاره یه لحظه ببخشید، ما اگر مثلا حالا اگر ادامه خواستیم، چون قرار شد هفته بعد با آی مظفری صحبت کنیم و به یه جمع‌بندی برسیم و اینها، ما اگر ایشالله خدا بخواد و ادامه بدیم و حالا فارغ از اون در کنار متنهای غیر بچه ها، یعنی ما مثلا بچه ها اگر هر هفته متن یکیشون رو بخونیم فصلی به یکیشون میفته، نزدیک حداقل 14-15 نفر اگه بنویسن هر فصلی یه چیزی بنویسن، یه جستاری، یه داستانی، یه چه میدونم یاد داشتی، که همینجوری اینجا بحث بشه و بعضی وقتا همین شاخ و برگایی که تو این بحث ها میدیم ایده میده برای بقیه، یعنی بقیه دفعه ذهنشون گرم میشه میگه ای مثلا این چه چیز جالبی گفتی، چه نکته‌ای گفتی، من پیشو بگیرم اینو من بنویسم، هیچ مشکلی هم نداره در واقع. و امروز صبح داشتم به اون بچه‌ها گفتم که حالا فارغ از اینکه نقدهایی وجود داره اینا، ولی سید مهدی شجاعی یه 5-6 سالی وایساد پای کار این متن‌ها رو در، یعنی هیئت هفتگی گرفت نویسنده‌ها رو جمع کرد، روزه می‌خوندن، سینه می‌زدن، مثلا تو جشن‌ها فلان می‌کردن، گپ می‌زدن و فلان، این حرفا یه دفعه مثلا حاصل 5 سال 6 سال جلسات مستمر هفتگی مثلا شدش 50 تا متن، 40 تا متن، حالا 4 تا خودش نوشت، 4 تا پسرش نوشت، مثلا 2 تا فلانی نوشت، 5 تا فلانی نوشت، 2 تا فلانی. این یه دفعه مثلا یه اتفاقی بود که حالا باز اونا اکثرشون هم نویسنده بودن، یعنی مثلا یه اون 50 نفر که اونجا شرکت میکردن 30 تاشون نویسنده به معنی صاحب کتاب بودن و 20 تاشون مثلا بی کتاب بودن، ولی همون بی کتابا هم نویسنده بودن، یعنی بالاخره دست به قلم بودن، ولی خب خروجی گرفت دیگه. یعنی و یه همچین همتی رو تقریبا ما یا نداشتیم یا نشده. اون جاهایی که انجام دادن نشده میدونیم چرا نشده، به خاطر اینکه اینا باز حرفای خودشونا، به خاطر اینکه فکر کردن نوشتن فقط تکنیک است. یعنی یکی از اشتباهای بزرگ اینه که ما فکر کنیم میتونیم با تکنیک یاد دادن، یعنی ماشینی مکانیکی برخورد کردن، آقا بیا دیگه فرمول درستش، آقا برو حالا برو مثلا بقیه مثلا تو خودت یه دونه بساز ماشینه مثلا، انگار آقا این باید سیرورت شدنه، اون باید بچشه برسه، یعنی این چشیدنه، رسیدنه، کشفه، آره دیگه سیرورته، این یه سیرورته، این باید 4 سال 5 سال بیاد بشینه تیعت بشنوه فلان کنه، روزه از تحباس مثلا بهش ضروری نصرآباد مثلا بره ماه بره وقت آه بنویسه. اینجوری نیستش که بیا بگه آقا ببین عناصر داستان فلان برو مثلا از تحباس علیه السلام بنویسه، بازی که الان بعضی از این دوستانه خدا خیر نده ما در قوم در واقع دارم در میارم برای اهل بیت این حرف. خیر ایشالله. خب آی زاره بفرمایید، ببخشید من
صدای بنده هست؟
بله بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که من داشتم این بودش که برای یکی از نشریاتی که توی دانشکده دانشگاهمون بود، یه شماره‌ای که بعد از عید بنا بودش منتشر بشه، بچه‌ها می‌خواستن در رابطه با نظام بانکی مسائل مختلفی رو بنویسن. یکی از این متونی که می‌خواستن این بودش که از بانک فارغ از حالا چالش‌های حوزه‌های مختلفی که داره، یک نگاه از بالا به پایینی داشته باشیم به خود مقوله بانک. از این جهت بودش که حالا من این متن رو نوشتم و مسئله من این بودش که ما بتونیم بانک رو بهتر بفهمیم و ببینیم که خب آقا این همه ما داریم میگیم که بانک‌های ما مثلا مشکل دارن، این همه حالا چالش‌های مختلفی رو داریم توی بحث بانک صحبت می‌کنیم، ازش هم بهتر بانک رو بفهمیم، هم یک جهتی براش مشخص بکنیم که آقا این بانک خب برای ما چه جایگاهی داره، اون موقع خوب و بد رو براش معین بکنیم و بر اساس اون به چالش‌های خودمون بپردازیم، به چالش‌های بانک بپردازیم. لذا اینجا اصلا از بحث این که خب الان تعریف قبلی که از بانک بوده چی بوده و حالا اون پروز کلاسیکی که در مورد بانک هست چیه، و حالا به خود این سوال که آیا مثلا بانک بد میتونیم داشته باشیم، بانک خوب میتونیم داشته باشیم، فرآیند خود بانک چه چیزی هستش، به بحث حالا خلق پول پرداختم، دو نگاه اصلی توی حوزه بانکداری که الان خیلی رواج داره این است که آیا بانک واسطه وجوده یا بانک خالق پوله، اون هم خلق از هیچ. حالا اون نگاه هترودکسیه، اینم نگاه ارتودکسیه. بیشتر الان فضا رفته روی این که آقا بانک اینطوری نیستش که از ملت سپرده بگیره و بخواد اون طرف همین سپرده ها رو تسهیلات بده، نه اصلا اون حالت ترازنامه‌ای که داشته و اون حالت حسابداری که ما قبلا داشتیم میگفتیم که بدهی و مثلا سرمایه ما اصلا که داراییمون رو میسازن این نیست. بانک اصلا یه نهاد جدیدیه، با همه این نهادهای مالی قبلی تفاوت داره و اصلا ما پول رو نفهمیدیم که در حقیقت چی. من سعی کردم به زبون ساده این رو توضیح بدم که خب که با ماهیت خود بانک و ماهیت پولی که حالا داریم باش کار میکنیم بیشتر آشنا بشیم. یعنی یکی از این مسائل همین هستش که ما خیلی بعضی از حالا توی همین دانشکده خودمون بچه‌هایی که مدیریت میخونن با خود این نگاهی که حالا تو حوزه‌های مختلفی که کار دارن، طبیعتاً بانک یکی از این بازیگرانی هستش که اینا تو هر صنعتی باشن توی هر جایی باشن باش دست و پنجه نرم میکنن. تو لایه‌های حکمرانی و اینجور جاها هم اگر نگاه دقیقی به بانک نداشته باشن نمیفهمن که داره چه اتفاق. از اینجا من سعی کردم که این رو باز بکنم که اون بانک چیه و یک مدل مطلوبی بهش به یه مدل مطلوبی برای خود بانک برسم. یا آقا این بانک باید تو چه جهتی حرکت بکنه توی جامعه ما و تو چه جهتی نباید حرکت بکنه. و حالا تو اینجا یک وامی گرفتم از بحثای آدام اسمیت که آقا این چجوری میرسه به یک بانک غربی و بانکای ما چه نسبتی با اون دارن و یک بانکی که مثلا ما میتونیم حالا فرض بکنیم که بانک خوبی میتونه باشه اون چه مدلی خواهد بود. که همون بحث توزیع ثروت رو گرفتم، بانکی که اساسا اینجا بحث میشه سر این که اصلا ما قدرت خلق پول رو با این حالا بحث عظیمی که حالا وجود داره آیا باید بدیم دست یک بانک خصوصی، نباید بدیم و اینا. اینجا اجمالا خیلی در مورد این صحبت نشده، ولی حالا فرض کنید آ ما اصلا میتونیم بدیم، اما تو چه جهتی باید این پول مصرف بشه و حالا به چه صورت بشه. و نشون دادم که حالا بانکی که الان وجود داره نه با اون نگاه اسمیتی به قولی خانایی داره، نه با این نگاهی که حالا ما اگر خیال عدالت رو اینجا یک تعریفی بکنیم با اون تعریف نصف نیمه ای از عدالت داشته باشیم، نه با اون میخونه. و مدل درسته باید تو چه جهتی باشه، ما چطوری میتونیم اون توزیع ثروت رو یک جوری الان حرکت بدیم که این وضعیت ناعادلانه ما، این سیستمی که داره بی‌عدالتی رو تولید میکنه برعکس بشه. یعنی ما یک سیستمی طراحی بکنیم که اون پسخورانش اون فیدبکش بشه نهاد بانک و اون نهاد بانک که خودش تولید کننده بی‌عدالتی بود تبدیل بشه به دستگاه تولید عدالت و اون جامعه‌ای که حالا بر حسب قدرت خرید طبقاتی شده رو این فاصله بین طبقات رو کاهش بده و این توزیعی رو به سمت عدالت بیشتر پیش ببره. اجمالا خیلی چیز نیست، یعنی اون مدل که من اینجا سعی کردم توی ذهنم بوده شو پرورش بدم صرفا یه اشاره شده که آقا بانک تا الان داشته اونطوری عمل میکرده و چطور میشه خود بانک رو ما توی یک جهتی قرار بدی که بشه یک نهادی که داره به جامعه ما کمک میکنه و خودش سرمنشه مشکلات نشه. این حالا ایده هم که به ذهنم رسید سر یکی از این پروژه هایی بودش که ما داشتیم در رابطه با بانک آینده بودش، توی این بودش که بحثی رو کلیت بانک آینده کل تاریخچش رو از ابتدا تا الان و حالا مسائلی که مربوطه بهش هست رو داشتیم بررسی میکردیم و میدیدیم که آقا انحصاری که الان دست این بانک بوده برای خلق پول، یعنی به طور کلی بانک های خصوصی بود عنوان حالا نماینده بانک آینده، چه بلایی رو سر جامعه آورده و حالا چطور میشد اگر که چطور میشد یک کاری کرد که خود این نهاد بانک به یه جهت میتونه که حالا با همون تعریف که عرض کردم جامعه ما به اون سمت عدالت حرکت
کنه. آقای زاره یکی دوتا سوال، یکی اون بانک اسمیتی کدوم بانکه؟
بانک اسمیتی اون بانکی هستش که درسته که به دنبال منافع خودش هست اما به منفعت جامعه با اون حدود و سقور قانونی به منفعت جامعه ضرر نمیزنه. یعنی ما با نهاد قانون جلوی ضرر زدن این بانک به جامعه رو میگیریم و صرفا منفعتش رو در گروه منفعت جامعه قرار میدیم.
بعد ما اینجا نمیتونیم همون مدل پیاده کنیم، یعنی با قانون جلوی ضرر زدن رو بگیریم.
یه مسئله هست این که حالا خیلی شاید تو خود متن روشن نباشه، اما خود این خلق پول رو اگر که حالا یک نگاه دقیق تری بهش داشته باشیم، اساسا شما یک بانکی داشته باشی، این بانک هر جا این تسهیلات رو بده یک رانته به خاطر خلق پول بودنش. یعنی شما یک نگاه مختلفی به پول هست. توی این نگاهی که من برای اینجا نسبت به پول عکس کردم این بوده که شما اون اگر که حالا این پولایی که دست ماست رو ظرف پول بدونی و اون قدرت خریدی که درون پول رو مظروف اون پول بدونی، اتفاقی که تو خلق پول میافته که شما اینه که شما ظرفهای جدیدتری رو به وجود میاری، اما همون میزان مظروفی که توی این پولها بوده ثابت باقی مونده و شما میای از این مظروفی که توی دست همه جامعه هست انگار یه قاشق از این مایه برمیداری از همه و میریزی توی این ظرفای جدیدی که به وجود آوردی. اتفاقی که میفته این است که شما خب ارزش پول کاهش پیدا میکنه، یعنی اینکه قدرت خرید پولایی که دست ماست کم میشه، به تعبیر دیگه تورم ایجاد میشه تو جامعه و شما یک قدرت خرید و قبل از اینکه کسی دیگه یک کاری انجام داده باشه بهش میدی و خب اتفاقی که میفته این قدرت خرید از همه کم میشه و به کسی دیگه داده میشه و این لزوماً به این معنی نیست که شما دست یه نفر دیگه دادی، این یه کاری بکنه که منفعت جامعه به همون میزانی که ازشون کم شده دوباره بهشون برگرده. لذا با قانون اصلا نمیشه همچین چیزی رو متصور بود. حالا یک فرض دیگه هم هست که این که اصلا آیا ما یه سوال دیگه هست، اصلا ما میتونیم با قانون گذاری منفعت این نهادها رو محدود بکنیم؟ یا حالا توی یادداشت دیگه بود حالا بررسی کرده بودیم تجربه تاریخی آمریکا که حالا تو قانون گذاریشون توی از 1900 تقریبا تا همین 2010 که ما بررسی کردیم، اصلا با قانون گذاری نمیشه جلوی نهاد مالی رو گرفت. اینا یه اصطلاحی دارن، یه حفاری در قانون. اینا یه سری شرکت‌های حالا حقوقی دارن، اینا با بررسی قوانین مختلف حفاری در قانون میکنن به اصطلاحی اون نقاط کوری که میشه با استفاده از اونها قانون رو دور زد و پیدا میکن. مثلا تو همین کیس بانک آینده اتفاقی که افتاده بودش، خب قوانین بانکداری خیلی زیادن، حالا به صرف و سختی ما میگویم مثلا انگلیس و اینها نیست، اما خود همین ها هم دور زدنش یه پروسه ای داره. مثلا بانک آینده آقای رسولوف توی دادگاهی که داشتش گفتش که ما یه شرکت داریم فقط 100 تا حقوقی توشن، این 100 تا حقوقی اومدن و حالا این شکاف هایی که ما تو قانون پیدا کردیم و اینا برای ما به وجود آوردن، اینا برای ما احصا کردن و استفاده از همون ها کاری کردیم که قانون یا همون حالا نهاد نازه بانک مرکزی اون کاری که نمیخواست ما انجام ندیم رو دو دستی داد به ما. این مثلا میخواستن اینا بانک، اینا میخواستن ایران مال و شرکت های زیر مجموعه اینها واگذاری بشه، منتها اتفاقی که الان افتاد تقریبا نهاد نازه دو دستی همه اینها رو دوباره اومد پس داد به بانک آینده. حالا این میگم خیلی از این مسائلش رو تو همین متن نمیشد گنجود، صرفا یه فرضی گرفته شد و رد شدش.
درسته. آقا یه نکته که الان همینجا به ذهن من رسید همین جوری با اون اینه که خودم رو میگم، معلومه بقیه دوستان شاید بگن آقا شما داری اشتباه میکنی، ما یه یعنی حتی میخوام بگم لااقل میگم خودم رو میگم، من نمیگم نیست حتما هست، ما یه مشکل اساسی داریم و اون اینه که ادبیات اقتصادی، ادبیات نظام‌های اقتصادی، ادبیات مسئله‌های اقتصادیمون انگار قابلیت و امکان تعامل و ترابط با مخاطب عمومی رو نداره. مخاطب عمومی که دارم میگم نه مخاطب عام، یعنی من الان اینجا مخاطب عمومی حساب میشم، شما مخاطب عمومی حساب میشی، چون تو این میخوام میگم مختص اینجاست، مختص زبان فارسیه. یعنی مثلا یا نه شما الان میتونی بگی آقا من 10 تا فیلم خارجی واسه شما میارم، 10 تا نوشته خارجی واسه شما میارم که 5 تاش مثلا داستانه، 5 تاش مثلا اینجوریه اونجوریه و اونجا اومده ادبیات اقتصادی رو با زبان عمومی توضیح داده و آدم‌های عمومی این رو میخونن. مثلا میخوام بگم ما هنوز بعد این همه سال متوجه نشدیم تورم یعنی چی. یعنی این گفتگوی خبری هم میاد هی کارشناس میذاره، ما هم میشینیم نگاه میکنیم، یه حرفای میذارن، آمارا میگن این همین میگیم که 500 کاله اصلی رو میگیریم، نه من میانگه میگیریم، یکی میگه نه فلان کارو میکنیم، یکی میگه نه نقطه ای اینجوریه، یکی میگه ضریب جینی. یعنی کلمه ها رو بلدیم، یعنی شبیه یه بار اینجا مثالش زدم، شبیه در انتظار گودو شدیم که میگه آقا یه ذره حرفای فلسفی بزن، بعد این همینجور شروع میکنه جملات کلمات فلسفی پشت سر هم چیدن. همه کلمه ها و جمله هم کلمه و جمله های درستیه، ولی شما 10 بار اونو بخونی هیچ معنایی نداره، یعنی اصلا یه جوری چیده شده که هیچ معنایی نداشته باشه. من دارم اشتباه میکنم یا حالا بقیه دوستانی که اینجا نشستن یا تو مجازی هستن یا خود آقای زارم میگه که نه آقا واقعا جریان اقتصادی، چه میدونم نهاد اقتصادی، چه میدونم اخبار اقتصادی ما یک جور اختلال در حرف زدن داره، اینجوریه یا نه من دارم اجتماع میکنم بگید دیگه.
اقتصاد داشت، بعد توی جلسه ایشون رو دعوت کرده بودن و حالا بابه مثلا ارتباط اینو باز شده بود، بعد این کسی که نمیدونم حالا بهش میگن سرپرست، نمیدونم رئیس هر چیزی، ایشون بعد جلسه مثلا کنارش کشیده بود گفته بود چند تا از این من یه جلسه داریم، یه سخنرانی دارم در مورد اقتصاد باید صحبت کنم، شما چند تا از این اصطلاحات خاص بانکداری و اقتصاد و اینا به من یاد بده و تعریفش هم بگو که من بتونم تو حرفام استفاده کنم. از این که چارچوبایی انگار داره که تو قاب دقیقاً، این ما از پشت شیشه نگاه میکنیم، خیلی نزدیک نیست، خیلی
مفهوم نیست، کلمه ها رو میفهمیم.
بله آقا تعمدی وجود داره استاد، یعنی این که بحثی بوده از قدیم الایام که آقا ما باید زبان علم رو تخصصی نگه داریم وارد عوام الناس نکنیم، به این علت که عوام الناس اگر بفهمن دیگه خیلی راحت نمیشه، شاید بازیشون داده هر چیز دیگری. ما الان راجع به خیلی از موضوعات تخصصی میبینیم مردم ما فهم دارن، از مثال پزشکی گرفته آقا میدونه آنجو یعنی چی، ولی وقتی وارد اقتصاد میشیم هنوز این بحث کارشناس هاست و باید کارشناسی بمونه. چرا؟ چون محدوده مانور دادن و جولان دادن اون هست. اگر همه ما بفهمیم خب راحت
داستان چیه،
راحت تر میتونیم رد کنیم، نقد کنیم، بفهمیم که درست میگه که نه. و خودشون هم میدونن که برای اینکه بتونن نظر مردم رو جلب کنن، یه استادی داشته میگفت من مناظره ها معمولا جاهایی که احساس میکنم نمیتونم بر طرف غلبه کنم، داشت به ما جدل توی منطق بحث میکرد، میام از یه اصطلاحات خاصی استفاده میکنم که هیچ کس نمیفهمه، بعد مثلا یه مثال هم میزد، میگم مثلا بهش گفتم که ببینید این صحبتی که شما دارید میکنید کنتراست مثلا فلان رو تغییر میده و باعث میشه که فلان چیز مثلا جی دی پی فلان اتفاق شده، اصلا بی رب به هم، مثلا کنتراست مال هنره، جی دی پی مال اقتصاده. بعد میگفت طرف مقابله میگفت هنگ میکرد، میگفت نکنی بیشتر از من میفهمه، و با این قصه میتونستم مثلا زیر خم طرف رو بگیرم. حالا این ماجرای اقتصاد هم انگار اینجوری، یعنی هیچ وقت اقتصاد بنا نیست تبدیل بشه به فضای گفتمان عمومی و آره بتونن همه مردم بفهمنش، ولی اینکه مثلا اصطلاحاتش صبح تا شب از اخبار به گوش ما میرسه.
مثلا چیزایی که خود مردم میگم درگیرشن، یعنی ما تورم الان 30 سال درگیرشیم، 30 سال که میگم درگیرشیم، حالا این خاطره هم تایپ کنم. آقای زاره شما هم اگه نکته ای دارید بگید، من این خاطره رو
هم این ادبیات همین اصطلاحاتش تا یک جایی اصلا سخت نیست، یعنی مشخصه، یعنی همین تورم هم یک تعریف واحد ازش هست. آه مثلا همین این سطح قیمت عمومی کالاها که افزایش پیدا می‌کنه مثلا میشه تورم. بقیه تعاریف هم تو همون ابتدای تو همون اقتصاد کلان اولی که داریم می‌خونیم خیلی راحته. منتها هر چقدر میره جلوتر این تعاریف خیلی با هم دیگه آمیخته میشن، یعنی روی هم دیگه سوار میشن. شما بعد مثل آجر با آجر توی مثلا هندسه از سه تا اصل میذارن بعد رو اون سوار میکنن، اینجا هم تقریبا یه چیزی مثل این میشه. این ساخت داری به وجود میارن که خودش ذاتاً نیاز به این داره که شما فقط اول بیایی تعریف کنی. مثلا مستند اقتصادی که من تا الان دیدم یا مباحث مالی که بوده، اول میان فقط تعریف میکنن، خیلی از این مسائل رو همیان تعریف میکنن، بعد میرسن به اون حرفی که میخوان بزنن، بعد اونجا هم پیچیده میشه که بعضن خودمایی که مثلا مالی میخونیم هی چندین بار هی باید بریم بیان. یعنی کلا ادبیات پیچیده کردن. مثلا تو خود مالی هم همینه، شما تا یه جا میرسی که یه سری از بازارها رو اصلا متوجه نیست. مثلا بازار شما اختیار خریدها و اختیار فروش ها توی بورس، میگن که خود مالی ها هم این رو نمیفهمن و فقط جای معاملات الگوریتمی و مثلا انسان نمیتونه اونجا چیز بکنه. یکی مسئله اینه. یه مسئله به نظر من، حالا من تو اونجایی که متوجه شدم، اینه که سر اونجایی که دیگه یه مقدار پیچیده میشه تماما اختلافه. یعنی تقریبا ما تو خود ایران هم دو نفر واحد رو پیدا نمی‌کنیم سر مسئله تورم با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشن، بگن آقا این تورم مثلا چه به وجود. این سر یک مسئله سادهش تا دیگه مسائل مختلفش. یعنی اینطوری نیست ما اون زبانه رو بفهمیم دیگه خب ما بدونیم چه خبره دیگه، داره چه اتفاقی میفته و چی داره میخوره، کی داره میبره و نمیدونم از این مباحث و خودش اختلاف داره. این مثلا در مورد همین مفهوم پول که بنده اینجا آوردم، همین یادداشت قبل از چاپ شدن برای چند نفر فرستادم، دو تا استاد برگشتن با ما گفتن شما اصلا مثلا مقوله پول رو نفهمیدید. دو تا استاد برگشتن گفتن که آقا شما خیلی خوب متوجه شدی، نگاهت به بانک مثلا نگاه جالبی پیدا کردی. یا مثلا در مورد مباحث بر همین حال پول که چی، خلق پول هم یه سری میگن آقا نه مثلا این نگاهی که تو داری اصلا نگاه اشتباهیه. حالا نگاه بنده منظورم نیست، اون نگاهی که حالا عرض کردیم یادداشت، یه سری میگن نه اصلا همچین داستان نیست که شما داری میگی. یه دم میگن نه خیلی درست شما یه شر. این همین در حد همین یه دانشگاهی بخوایم بحث کنیم، خیلی ها تعاریفشون دیگه اینجا عوض میشه، نوع نگاهشون عوض میشه و کلا انگار دیگه اشتراک نظری بین از بین خیلی مباحث نیست، وجود نداره. برای همین خود فضاش فضای این جنسی هستش. حالا دیگه به عموم که میرسه دیگه هیچ دیگه اونجا دیگه همین حالتی که الان هستش.
ما یه سه چهار تا دوست اقتصادی داریم تو سطوح بالا، یعنی هر سه چهار تا دکتری هستن و اینا. یکیشون سه چهار تا چیز ازشون یاد گرفتیم، همین اونا رو اینجا بگیم شاید شما اقتصاد. یکیشون میگه که آها کل اقتصادی ها میگن کل اقتصاد عرضه و تقاضاست. اینو به توتی یاد بده میشه اقتصاددان، یعنی تو عرضه چیه تقاضا چیه بتونی اینو بفهمی اقتصاددانی. یه ذره مسخره به نظر میرسه. بعد که شروع میکنه توضیح دادن، یعنی این آقایی که دارم میگم مثلا یک ساعت اینو برای ما توضیح داد که عرضه چیه تقاضا چیه، بعد وقتی که توضیح میده شما میبینی آره از اول تا آخر داستان همینه، منتها این که تو معادله های این رو چجوری بغل هم بچینی، چجوری تنظیم کنی، چجوری ترکیب بکنی. یعنی در ظاهر ساده است، میگی یه عرضه و تقاضا و فلان، ولی این که اینا چجوری این عرضه و تقاضا و چه چیزهای عرضه و تقاضاشون در واقع تو جامعه بیاد و ترکیب بشه، این کل مسئله های اقتصادی شما رو میسازه و شما باید اینا رو حل کن. یه دوست دیگه داریم که اون میگه آقا اقتصاد اصلا علوم انسانی نیست، میگه اون میگه اقتصاد اصلا علم وحشیه، میگه نه علم انسانیه، علم یه تقسیمانی خودش داره، میگه علم انسانی و تجربی و بگو اون یکی مثلا مهندسی و فلان این حرفا، میگه یه علمی هم من درست کردم بهش میگم علم وحشی، اونم اقتصاده، فقط یه دونه شاخه داره اونم اقتصاده، هیچ رشته و شاخه‌ای نداره. اینم یکی دیگه شون. اون خاطره هم که در مورد تورم میخواستم بگم، ما خوانندش ورزن که هستیم، بعضی دوستان برای تحصیل در واقع میرن خارج از کشور، به فاصله حالا یک سال بعضن یه ذره دیرتر یک سال و سه چهار ماه میان اونجا سر میزنن. یکیشون اومده بود چند وقت پیش، و تعریف میکرد رفته بود آلمان، بعد تقریبا یک سال دو سه ماه اومده بود، میگفتش که یعنی یه بحثی شد، بعد اصلا تورم رو بچه ها کردن، گفت آمان یه چیزی بگم قاخاب بخندیم، گفتیم چی؟ گفتش که من اولش که رفته بودم اونجا این حرف بودش که وسط های کرونا رفته بود، گفت این حرف بودش که آقا اگر وضعیت همینجوری پیش بره تورم دو رقمی میشه و اگر 6 ماه تورم دو رقمی بمونه ما بیچاره میشیم. آلمان. بعد میگم اینا داشتن این حرفا رو با هم دیگه میزدن و بعد میگم من این قاه قاه داشتم میخندیدم. بعد گفتن آقا چه 50 سال. و من آمار چون خودش میگم من اینو گفتم واسه چی میخندی؟ آقا من از جایی میام که 50 سال تورم دو رقمیه و هیچ اتفاقی نیفتاده. تو داری میگی 6 ماه. بعد اینو گفتم آقا دروغ میگی. گفتم من دروغ میگم. بانک جهانی که دیگه دروغ نمیگه که آقا شما بانک جهانی که برای خودتونه. برو ببین اینا هستش. میگفت فردا نه پس سرده اومدیم یکیشون رفته و دیده و میگو آقا یه جایی وجود داره ایران این راستی که اصلا همچین چیزی امکان نداره که 50 سال یارو داره تورم دو رقمی رو تجربه میکنه و هیچ اتفاقی هم نیفتاده، داره میده بال آره مردم داره ادامه میده هیچ مشکلی نداره. حالا داستان اینجوریه، خلاصه این اقتصاده یکی از اون جاهاییه که ما اگه بفهمیم خیلی خوشحال میشیم، ولی فعلا
با همین میشه امام زمان رو و خدا رو
اثبات کرده در ایران. آقا دست شما درد نکنه، من اون قسمت ماهیت پول و اونجایی که مثلا درباره پول صحبت میکنه رو خودم چون جز علایقمه، حالا نه که میفهمم و یعنی ادعایی ندارم بحث فهمیدن و اینو، ولی حالا این که جز علاقم هم هست یه داستان مفصلی داره که دیگه بخوایم اونو تعریف کنیم وقت جلسه رو بی خود گرفتیم، ولی واقعا این چیزی که شما میگی جا داره. یعنی مثلا میخوام بگم اگر ما نظام فرهنگیمون دارای یک عقلانیت و شعور انسانی بود، این مسئله ها رو مثلا لااقل استقرار میکرد و میگفت آقا مسئله های ما این هاست و به تولید کنندگان فرهنگی، حالا تولید کنندگان فرهنگی از داستان و مثلا نشریه و خدمت شما عرض کنم که فیلم و رسانه های دیگه، میگفتش که آقا شما باید درباره مثلا این مسئله ها مثلا 1 2 3 4 5 6 مثلا چیکار کنید، هر سال این تعداد اثر خلق کنید تولید کنید تو همون فرم ها و زبان های مختلف. مطمئنن یکی از این مسئله ها مسئله پوله، یعنی مسئله پول واقعا از اون مسئله های بسیار مهمیه که ما بعد اگه میخوایم دنیای جدید بفهمیم بعد نسبت بهش فهم پیدا بکنیم و تا زمانی که نسبت بهش فهم پیدا نکنیم نمیتونیم درک درستی از این مناسبات و اتفاقات اقتصادی دنیا پیدا بکنیم. و هنوز هم حالا شما خودت هم گفتید، یعنی این نقلی که شما داری میکنی نشون دهنده اینه که در سطح اساتید هم اختلاف وجود داره، که مثلا دو تا استاد به شما میگن آقا نفهمیدی و دو تا استاد دیگه به شما میگن که آقا خوب فهمیدی و دمت گرم مثلا. یعنی میخوام بگم این مسئله ساده ای نیست و جا داره که واقعا براش تولید داشته باشیم. بریم سراغ باد. باد رو اگر خود خانم حاتمی میگن خانم حاتمی بگن، اگر خانم حاتمی نمیگن
من میکروفونشون رو باز کردم.
نوشتاری هم هیچی نمی نویسن که؟
نه.
خب خیلی
شاید
آره شاید الان ما یه دقیقه
این سر همون قضی آرمانی که بودید خودم آرمان یاد ایران شاید همون خیلی ترجمه می کنم که دوستان گفت که این که از اوتوانشون یه ایرانی در لحظ گرفته بوده، بعد یکی خورده بوده بهش یه آرمانی زده به ایرانی
که این لحظ گرفته
که پلیس اومده بوده آلمانیا گفت که نیازی نیست که زرد آلمانیا گفت پلیس گفت که آقای داشت تو اتوبان دنده عقب می اومده من خوردم بشه سری پلیس آلمانیا رو میگیره و دستمند میزنه و سری تست الکل رو ازش میگیره گفت تو مستی که همچین جمله میگی اصلا آدمی وجود داره که تو
اتوبان دنده عقب
عقب بگیره بعد میگه من خدا رو بردم آلمانیا رو بردم خودش حتما این مستی که
امکان نداره دقیقا چیز که اینو نوشته دیگه آقای کچویان یه دونه کتاب داره ایران معمای پیچیده البته مقاله است که این کتابه که این یک از مقالاتش اینه و اسم کتاب هم یه بخشی از همین مقاله است یعنی اسم این چیزه خب خانم الهی بگن مشکل نداره ما
با چگونه میتواند تفکر انسان رو فعال کند ما 4 صفحه مطلب داریم خب بعد دقیقاً تو صفحه 4 فقط اومدیم در مورد باد حرف زدیم و اشاره کردن اول اومدن اینجوری شروع کردن که دو کره خاکی انسان همواره مواجه با یه سری پدیده ها و رخدادهایی و اینها این تمام این پدیده ها و حوادث انسان رو به خودش مشغول میکنه و اینکه چه عکس العملی نسبت به اونا نشون بده برمیگرده به نوع جهانبینی اون آدم بعد در مورد تفکر حرف زدن نیرویی که جهان بیرونی انسان رو با اون مراتب درونیش مرتبط میکنه فکره اینجا فکر رو تعریف کردن و بعد اومدن که گفتن که این پدیده ها به شکل آیاتی از آیه از آیات خداوند هستن و اینو تعریف کردن یعنی آیه رو به مثابه نشانه از خداوند گرفتن و گفتن کسی که این برداشت رو بکنه قدرت تفکر داره اینو توضیح دادن بعد یه آیه از قرآن مثال زدن
کسی که این رو بتونه بفهمه این قدرت تفکر داره
یا آیه از قرآن مثال زدن که حالا آیه رو من اگه بتونم پیدا کنم و بعد در مورد اون آیه اومدن با جزئیات صحبت کردن
همون چیزه که صفحه آخری که نموداری حالت نموداری
نه اون نموداری فقط در مورد باده فقط همونجاست که ایشون دیگه مشخصا کلمه باد رو آوردن و در موردش صحبت کردن مثلا یعنی یه حالت دوپاره پیدا کرده متن وسط این دقیقا تو صفحه دوم ما یه تیتر جدید داریم به نام فرایند آیه بینی در انسان
بله.
در مورد اینم ایشون توضیح اومدن دادن کاملا که وقتی کودکی به دنیا میاد ابتدا حسش فعال میشه و با جهان بیرون از طریق حس ارتباط برقرار میکنه و هر چقدر بزرگتر بشه کم کم تعقل و تفکرش هم بروز پیدا میکنه به خاطر همین بانک کودک ابتدا از مواجهات عرضی با پدیده های بیرون پر میشه که قطعا خوب دیدن ها و خوب شنیدن ها توجه به مسائل مختلف میتونه توان اونها رو هم افزایش بده یکم توضیحاتی دادن که به نظر من نمیدونم حالا قطعا نظر شما درست خواهد بود و باید به اون توجه کنی منو پرت کرد اصلا من متوجه نمی شدم که الان من چی دارم می خونم و مخصوصا در صفحه دوم و سوم یه ذره دوباره برگشتم گفتم احتمالا من یه چفتی رو از دست دادم توی این متن برگشتم باز از بالا خوندم اومدم دیدم نه باز همون حس رو دارم یعنی انگار که قوام پیدا نکرده یه مطلبی ما سراغ یه مطلب کاملا بسیط و عمیق دیگه رفتیم و داریم اونو توضیح میدیم بعد اومدن صفحه دوم که سوم که تمام شده این به اصطلاح این ساختار نشانه ها رو گذاشتن و بعد در مورد باد حرف زدن، آیه آوردن، آیه رو توضیح دادن، مواجهه با باد در مرتبه سوم بعد از خوانش کلام، مواجهه با باد در مرتبه دوم بعد از خوانش کلام، مواجهه با باد، مشاهده عرضی، یه سری چیزایی توی کادر گذاشتن. راستش من چی دریافتی نکردم، مگر اینکه حالت یعنی تمام دریافتم حالت موزاییکی تو ذهنم پیدا کرد. چیزی که یه ساختار درست و درمونی داشته باشه و اندازه مثلا دو جمله من بتونم از این متن به عنوان ذیل تیترها، تیتر ما باده، من ذیل اون چیزی دستگیرم نشد، نمیدونم.
درسته. نه منم حالا خط به خط و کلمه به کلمه نخوندم، ولی کلیت متن رو دیدم، تقریبا همین حس بهم دست داد و این در واقع نشون دهنده اینه که اون توجه ساختاری رو که ما گفتیم، حتی این دوتا متن قبلی رو هم که من بگم، ببینید ما تو جلسه قبلی گفتیم مثلا یک کسی تو سطح کاما هم میاد متن می نویسه و بندگذاری و بندبندی نمی کنه. خب اما این نکته وجود داره و اون اینه که اونجا کاما چون نویسنده قهاریه خودش این کار رو نمی کنه، ولی شما به راحتی خودت می تونی این کنه. یعنی آدمی که متن رو یه ذره باهاش آشنا باشه و ساختار سه‌پرده‌ای و سه‌گانه رو، سه مرحله‌ای رو در واقع بشناسه، خیلی راحت میاد میگه آها اینجا مقدمه چینی کرده، اینجا در واقع این تبیین فلان داده، اینجا نتیجه گیری کرده، اینجا مقدمه چینی کرده فلان. یعنی قشنگ اینو خودش در میاره، میفهمه، بندگذاری خودش میتونه بکنه. ما توی ابتدای راه حتی مثلا آیزه برلین دیدیم دیگه بندگذاری کرده بود. خب یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که بگیم ابتدای راه یه ذره رفتیم جلوتر، نه، غالبا نویسنده ها سعی میکنن بندگذاری بکنن به معنای همون چیزی که گفتیم، مقدمه، توضیح، تبیین، نتیجه گیری. این نوشته های دوستان این ساختار رو تقریبا هر سه، چون هر سه هم استدلالی بودن از این جهت عرض میکنم دیگه، هر سه تقریبا رعایت نکرده بودن، تقریبا کلیت بعضا چیز بوده، یعنی سعی کرده بودن که مقدمه ای و فلان، ولی تقریبا این در واقع نوشته میتونم بگم که همون نصف نیمه ای که دوتا نوشته دیگه هم رعایت کرده بودند رعایت نکرده بود و تو مقدمه هم زیاد مونده بود، یعنی مقدمش مقدمه کلیشه‌ای شده بود و شما باید قلابت تو همون پاراگراف اول، نه صفحه اول، در واقع مخاطبت رو بگیره، یعنی باید قلابت رو جوری بندازی که کاملا یقه مخاطبت رو بگیره. ولی تیترش خب خیلی، یعنی مواجهه با پدیده یه باد میتواند فکر انسان رو فعال کند، یا چگونه، یا چگونه هم داره. آره اصل چیزش جالبه. من حالا یه یادداشت هست، یعنی مقاله هست، مقاله علمیه، یعنی زبان علمه، کاملا پژوهشیه، اونو میفرستم تو گروه، چون ما تو فصل بهار درس گفتارش تو دو جلسه خدمت نویسنده در اون مقاله بودیم و اون بحث تأثیر، یعنی من این تیتر رو که دیدم اولین چیزی که تو ذهنم اومد اون بود، تأثیر و نقش تأثیر و نقش، میخوام کلمه رو، میراث، تأثیر و نقش میراث این به اقلیم و اینا یه چیزی میگن، مثلا وضعیت اقلیمی ما، وضعیت جغرافیایی و فلان حرفا، تأثیر و نقش میراث، فکر کنم حالا جغرافیا بذاریم، جغرافیای جهان اسلام در خلق و خلق مسلمانان، یه همچین چیزی، حالا شاید یه مقدار متفاوت ولی مضمون همینه. که یعنی چگونه مسئله های جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی اقلیمی در خلق و خلق مسلمانان در طول همین تاریخ اسلامی تأثیر داشته. خیلی یادداشت، یعنی واقعا یادداشت، یعنی مقاله یادداشت که میگم مقاله است، مقاله پژوهشیه و اومده و اون بحثای اقالیم هفتگانه و این اقالیم هفتگانه اینجا خیلی جالب بود. مددی سید احمد این اینو میفرستم تو گروه، مقاله برای آقای هجریه، اینو تو گروه میفرستم، آقای سجاد هجری. خب آقای مددی بحث داره
چجوری بعد از فتوحات مسلمین به خاطر اینکه مناطق جغرافیایی جدیدی رو مسلمان فتح کردن، چجوری بعد از این فتوحات مسائل فعلی متفاوت شد و گسترش پیدا کرد؟
اگه مثلا
این فتوحات نبود فقه انقدر مسئله پیدا نمیشد. بعد میگه مثلا فرض بکنید یه رودی فقط توی مکه و مدینه است، یه مسئله سر مثلا فرض کنید ماء بئر مثلا فرض کنید دارن توی فقه، ولی گفت اینو که میان مثلا فرض کنید عراقو میگیرن کلن مکانیزم اون آب متفاوته و این خودش یه عالمه فروع فقهی اضافه کرده یه حبه فقه. این خود جغرافیه فقط ها، نه اینکه حالا مثلا یه فرهنگ دیگه یه این فرهنگ واسه ما سوال پیش اومده، همین نقاط جغرافیاییش چجوری سوال ایجاد
کرده. دقیقاً. و ما اون بحث اقالیم سبعه رو خیلی راحت و سرسه، چون اقالیم سبعه یه چیزی نیستش که بگیم آقا مربوط به دنیای قدیم و فلان این حرفا. اقالیم سبعه رو الان امروزی ها اگه یه کتاب خیلی مشهور شده است، اگه گفتید یه کتابی تو 2 سال گذشته خیلی مشهور شد، 3 تا ترجمه شو من دارم ولی فکر کنم گفتن تا 5 تا ترجمه شد. یه کتاب اومده جبر جغرافیا، ترجمه خوبش هم همین جبر جغرافیا است برای انتشارات همان. 5-6 تا دیگه میگم، 3-4 تا دیگه مطمئنا ترجمه، 2 تای دیگه که یقین دارم چون 3 تاشو دارم، ولی من شنیدم 2-3 تا دیگه هم ترجمه شده. جبر جغرافیا مسئلهش همینه. تیم مارشال اگه اشتباه نکنم، حالا اگه جستجو کنید مارشال فامیلی اون نویسنده، حالا اسم کوچیکش الان شکر، دقیقا مسئلهش همینه که در واقع میگه یه سری جغرافیاها یه سری خصوصیاتی دارن که این خصوصیات توی مناسبات سیاسی، مناسبات اقتصادی، مناسبات فرهنگی، مناسبات اجتماعی، مناسبات علمی و اینها تأثیر گذاره و ما به اینها کمتر توجه کردیم و بعد به اینها توجه کنیم. این مسئله‌ای که مثلا خانم هاتمی می‌خواستن مطرح کنن، چگونه موج پدید باد می‌تونه فکر انسان رو فعال کنه، خود این تیتر و مسئله هم به اینا ربط داره هم جذابه. واقعا اگه بشه درآورد و توضیحش داد، مخصوصا اگه مثلا بشه تفاسیر و فلان این حرفا رو چیز کرد که خیلی جذاب. و حالا اگر اهل فیلم هم باشید، تو فیلم که زیاد هست، حالا که بخوام میگم این فیلم اون از گور برگشته چیز هست که اون باده دیگه، میگه وقتی باد میاد فقط آنهایی میمانند که ریشه، بعد هی باده رو نشون میده، فقط کسانی میمانند که ریشه های محکمی دارند. آره با خرسه میزنه تام ساردی.
نه
دیکاپریو تام ساردیه.
دیکاپریو با تام ساردی نسبه اون یکیه، انگلیسی معروفه کیه
دیگه بازیگرش اینا.
نه تام ساردی نیست. الان من
جانی دپ.
نه الان
حالا ببین پس بر
دیکاپریو بوره است اون یکی.
اون فکر میکنم چون خانم حاتمی یه بار خودشون رو معرفی کردن، آقای اخوت مدرسه قرآن و اطرت یه سری جزوه ها و چیز دارن.
تام هاردی
آه من گفتم تامز، نه همون تام ساردی گفتم، آره تامز گفتم من، تام و تامز گفتم. خانم چی آقای اخوت تو مدرسه قرآن و اطرت چیز دارن، یه سری جزوه دارن که جزوه ها کدگذاری شده است. من فکر کنم به اونجا داره ارجاع میده.
مثلا 55 تدبر در آیات،
این همون 55 تدبر که همونه، یعنی از اون جزوه ها و کتاباشونه، البته بعضیش کتاب شده بعضیش جزوه است.
چند نکته در مورد آیه. خب بعد گزینه اول دقیقا همین جمله است، ماهیت آیه ماهیت کلامگونه است.
اینو به نظرم تو گروه ازشون بپرسیم بگیم اگر که دوست داشتن یه دیگر توضیح بدن. آه میخواد صحبت کنن، خب باش صحبت کنن، خوبه.
سلام
علیکم. بله
خوب هستین استاد، ببخشید حالا وقت کلاس رو میگیرم. من حالا اون سیری که خودم روش انجام داده بودم رو خدمتتون میگم، بعد خیلی اتفاقا نظر شما و دوستان برای مهمه که اون سیر منطقیش در واقع رعایت شده باشه و مطمئن باشم اون چیزی که تو ذهن منه به مخاطب منتقل شده باشه. اون قسمت اول من اومدم تعریف هامو ارائه دادم، چون وقتی این سوال هست ممکنه کسی بپرسه که خب باید اثبات شه که
صداتون قطع شد.
صداتون رو ما نداریم.
بعد مثلا رو خب خودم که صاحب نظر نیستم به خاطر این
صداشون.
حالا فکر چیه؟ ارتباط آیه و فکر چیه؟ یعنی خود جمله رو که حالا به صورت مصداقی و مسئله هست، من توی یک فضای کلانتر اومدم تعاریفش رو ارائه دادم که حالا مخاطب اول با یک ادبیات مشترکی با من آشنا بشه و ادامه ماجرا رو بیاد. قسمت دوم وارد فرایند شدم که حالا مخاطب بدونه که اصلا فرایند آیه بینی درون انسان به چه صورتی اتفاق میفته. و قسمت سوم حالا وارد مصداق شدم، یعنی فکر میکردم که اگه تعریف، یعنی خب تعریف تفکر کلا یه جوریه که هر کسی در واقع یک برداشتی ازش داره، یک توضیحی داره، و اتفاقا تفکر یکی از واژه‌هایی که خیلی تعاریف متعددی هم هست، حتما لازمه که به یک در واقع تعریف مشترک، در واقع اون مبناهای اصلی رو با مخاطب آدم بچینه. و به خاطر اینه، حالا نمیدونم کارم اشتباه بوده یا نه، ولی سیر چیزی که تو ذهنم بوده به این صورت بوده. و حالا چیز کلی که در مورد باد، حالا چون دوستان گفتن که خیلی متوجه نشدن، مبناش به این صورت بود که مثلا من انسان قبل از اینکه حالا مثلا به سن مثلا 7 سال سومم برسم که عقلم بخواد شکوفا بشه، وقتی وارد طبیعت میشم یک انسی با طبیعت میگیرم که به واسطه اون مثلا مشاهدات هم رو افزایش میدم. من انقدر بهار و زمستان دیدم که وقتی که بزرگتر میشم و در واقع سن عقل انسان سنیه که انسان به محکمات، ثابتات و قوانین رجوع میکنه، یعنی عقل کارش یه همچین چیزی هستش که قانون بین هستش. خب وقتی که من به سن مثلا همچین سنی رسیدم، باعث میشه که وقتی که توی کتاب، حالا کتاب منظورمون قرآنه، وقتی خدا میگه که رستاخیز وجود داره، من این قانون رو قبلا توی طبیعت دیدم و از این باب اینو تصدیق میکنم و یه مرتبه مشاهدم رو حتی نفسم رو میتونم ارتقا بدم. از اینجایی که با رجوع به کتاب دوباره یه سری حقایق دریافت میکنم، بعد دوباره میام مثلا انگار که یه رفت آمدی بین ملک و ملکوت داره اتفاق میفته و مثلا میبینم که اینجا فقط اینطور نیستش که باد بهاری مثلا باعث رویشه، یه باد پاییزی هم داریم که باعث ریزش میشه. بعد میرم تو قرآن میبینم که مثلا اقوامی بودن که به خاطر نافرمانیشون به وسیله باد عذاب شدن و دقیقا این برگ خزان مثلا ریختن. این رفت و آمدی که اون فرد بین طبیعت و قوانین کتاب، مثلا محکمات، حالا قرآن داره براش رخ میده، باعث فعال شدن تفکرش میشه. و حالا دوستم که گفتن حالا کلام، من یه ذره کلن تو نوشتن انسان بخیلی هستم، کلن یه ذره کم توضیح میدم به نظر خودم، شاید حالا اونجایی که باید توضیح بدم توضیح نمیدم. کلام کلا یکی از فعال کننده های تفکر هستش که حالا میبینیم که قرآن هم خب به صورت کلام نازل شده و از طرفی هم هر چیزی توی این دنیا ناطق هستش. یعنی من حتی دیوار رو هم که میبینم با اینکه مشاهده میکنم ولی باز هم یک گزاره دانستنی داره برای من و ما به اون میگیم کلام. و وقتی که من آیه رو کلام حساب میکنم شبیه اینه که پس خداوند به عنوان فاعل یه متکلمیه و من یک مخاطبیم و این کلامی که داره به من نازل میشه. پس حتما حالا توی روایات هم دارین هیچ چیزی توی عالم نیستش که برای من مثلا موعظه نداشته باشه، یه چیزی درونش یک حقیقتی رو برای من آشکار نکنه. حالا نمیدونم چون حالا یه سری در واقع این متن برای میگم حالا در اون مدرسه ای بوده مخاطب خاص داشته و حالا شاید دوستان دیگه با اون ادبیات بیشتر آشنا باشن حالا تا دوستان حالا این گروه، شاید به خاطر این بوده که حالا یه ذرم ابهام بیشتر شده. عرض بنده تمام شد.
خانم حاتمی یه سوال، ما به جای باد میتونیم چیزهای دیگر رو هم بذاریم؟
بله، من حالا چون علاقه مندیم به این پدیده بوده این رو انتخاب کردم، وگرنه پدیده های دیگه هم میشه قرار داد.
آها دقیقا دقیقا، یعنی ما به جای اینکه بگیم چگونه مواجهه با
مواجهه با باد
بگیم چگونه مواجهه با پدیده های مادی یا مثلا آیات مثلا فلان
این بازی در منطقی تر.
آره و
بازم مطروفه میاده، یعنی در اینجایی که توضیح دادم که کلام و با توضیح شما مدارد شدم چی میخوانده
دقیقا
توی منطقه اتفاق نیفته
داره
که مخاطبان باید بفهمن.
و این اتفاق توی، حالا این به خاطر این من اینو نوشتم، این اتفاق توی متن آقای محمد نیکزاد هم همین گفتم توضیح وقتی دادن توضیحشون بیشتر از متنه، یعنی ما یه آسیبی داریم توی نوشتن. حالا شما یه اشاره بهش کردید گفتید خصت، اصلا خصت نیست. بخل گفتن، حالا تقریبا همون خصت میشه دیگه. این بحث خصت نیست، بحث سر اینه که من یه چیزایی تو ذهنمه وقتی دارم می نویسم یا میگم، چون در ذهنمه اینو بدیهی میگیرم، میگم حتما در ذهن شما هم همین هست و بعد توضیح میدم، بعد شما میگی خب آقا من اینو نفهمیدم، میگم خب مگه، یا حتی دیدی بعضی وقتا میگه مگه نگفتم اینو، میگی نه آقا نگفتی الان داری میگی. خب یعنی اون چیزهای بدیهی ذهنی رو ما فکر میکنیم برای همه بدیهیه، نه برای همه بدیهی نیست. شما باید اینو تو همون چیزی که برای تو بدیهیه، حتی اگه برای بقیه هم تو بدیهی باشه، شما باید در نوشتارتون رو بنویسی و توضیحش بدی، این خیلی مهمه. و همچنین در گفتارت، یعنی یه به اصطلاح چیز خلع یا باگ یا فاصله‌ای وجود داره بین ذهن ما و اون گفتار و نوشتار ما که ما این فاصله رو باید حواسمون باشه. حالا این فاصله رو دیگه، این چون بحثش اینجا شد، این فاصله در واقع همون، اگه بخوایم دیگه روش وایسیم، یعنی این خیلی روش وایسیدن دیگه، شکاف حقیقت واقعیته. یعنی شما باید سعی کنی این شکافه رو به حد اقل ممکن برسونی. این اون حقیقت هست که در اون معنای اون تفکریه، اون توضیحیه که در ذهن شماست، این اون واقعیت هست که داره بیان میشه یا نوشته میشه. اون حقیقتی که شما درکش کردی دیگه، هر کسی داره. واقعیت بیرونه، واقعیت اون چیزیه که شما داری میگی، داری مینویسی، داری آره. تو ذهن شماست، دریافت در واقع شماست، فهم شماست.
من باید پردازش کنم تو
حقیقت. پردازش نه نه پردازش کنه این حقیقت رو در واقعیت. ولی شما هر چقدرم خوب پردازش کنی، یعنی مثالی که ما مسلمان اینجا میزنیم، البته بقیه هم همینو میزنن، یعنی متفکرین آره دیگه ادیان و فلان دیگه هم این حرفو تو کتاب مقدس خودشون میزنن. میگن آقا تو دیگه بزرگتر از خدا که نیستی. درسته. خدا اومده در قرآن چی میگه؟ میگه آقا من احسن وجه رو، احسن کلمه رو برای اون حقیقت قرار دادم. بازم یه فاصله، یه باگی هست، یه در واقع شکافی هست بین آن حقیقتی که خدا به واسطه پیغمبرش میخواسته ما برسونه با این چیزی که ما در واقع اینجا در گفتار و نوشتار داریم. هر کاری کنی اون فاصله هست، ولی تو باید سعی کنی این فاصله رو به حد اقل ممکن برسونی و نوشته‌ای که این فاصله از حد استانداردش بیشتر بشه، مثلا میگم اگه حد استانداردش مثلا 5، هر چقدر این نوشته فاصله بیشتر بشه اون دچار اختلال بیشتری میشه. مثلا شما اگر یه چیزی بنویسی، یه متنی بنویسی که وقتی توضیحش میدی برامون اون ذهنیتت رو آشکارتر میکنی با توضیح دادن کلامی، یه دفعه ما بگیم که مرد حسابی این حرفی که تو داری میزنی چه ربطی داشت به این چیزی که تو نوشتی؟ یه چیز دیگه است. یعنی نشوندنه اینه که این چیزه، این شکافه، این باگه، این فاصله بیشتر از حد استاندارد.
چه جور کم میشه؟ با چند تا قدم؟
فاصله اون فاصله هم... نه نه فاصله همون چیزیه که ما بهش اینجا میگیم ادبیات و فلان و اینا دیگه. یعنی ما میگیم متن اصیل، ادبیات اصیل.
در واقع کجا معلوم من درست دریافت کنم؟
کی؟
من نویسنده.
اینجا سر درست و غلط نداریم ما، اینجا داریم میگیم شما یه چیزی دریافت کردی، اون چیزی که دریافت کردی حالا میخواد بیان بشه. درست شد؟ میخواد به بیان در بیاد، حالا بیان گفتاری، بیان نوشتاری. این هر چقدر شما اوستا باشی، حرفه‌ای باشی، فلان باشی، فلان باشی، بین آنچه که دریافت کردی و فهمیدی و درک کردی با آنچه که میخوای بیانش بکنی یک تفاوتی وجود داره. خیلی ساده بخوام برای شما بگم، یه مثال ساده تر بزنیم. آقا شما رفتی بهشت، بهشت رو دیدی، حالا اینجا میخوای واسه من توصیفش کنی. یه نویسنده خیلی قهاری هم هستیم که آقا ببین درخت میدونی چیه، مثلا اینجوری بود، میوه میدونی چیه، نعمت نمیدونی چیه، هر چی توضیح بدی، خوب هم توضیح بدی، باز آنچه که چشیدی و دریافتی و درک کردی نمیشه.
و گریزی از این نیست.
هیچ گریزی از این نیست. محدودیت همون چیزی که شیخ محمود شبستری میگه چی آقا؟ اگه حفظی بخون، اگه حفظ نیستی جستجوش کن. اول چیز اینجوریه دیگه، اول گلشن راز اصلا اینجوری شروع میشه دیگه، که میگه معانی در لفظ ناید، یه همچین چیزیه دیگه. یعنی یه شعر داره دقیقا همین. یه جستجوی ساده کنید، شیخ محمود شبستری، گلشن راز. اصلا گلشن راز رو بیاری همون در 12 بیت اولش همینه، همینو میخواد بگه.
بعد کی دورتره از اون تو این فاصله؟ مال کیا طولانی تره و مال
اون کسایی که زبان ادبی با زبان ادبیات اصیل انس ندارن. و ما اصلا اینو تو دوست جلسه اول گفتیم، یعنی چرا گفتیم معجزه؟ حالا ما اینجا داریم درون اسلامی در واقع بحث میکنیم. اصلا قرآن کاری که انجام میده با ما اینه که اختلال، کسی که با قرآن انس داشته باشه اختلال زبانیش به حد اقل میرسه. شاید بی سواد باشه، ولی وقتی میخواد حرف بزنه ساده و سلیس و روان حرف میزنه. واقعیت اون چیزیه که شما بازنمایش میکنی، بیانش میکنی، واقعیت بیرونی. نه اونم واقعیته، اونم واقعیته، نمیخوام بگم واقعیت نیست، نه اون واقعیت تو اینجا رو فکر کنم دارم میگن دیگه، اون بازنماییه در واقع گفتار و نوشتار. که بحر، بحر یعنی دریا، قلزم که بحر قلزم اندر ظرف ناید. بحر قلزم یعنی اون بحری که نهنگ، قلزم اینجا به معنای نهنگ و ماهی بزرگ و فلان و اینهاست دیگه. بحر قلزم یعنی اون دریایی که نهنگ توشه، در ظرف کاسه فلانه حرفا نمیاد. یعنی اون چیزی که تو درک کردی، اون حقیقتی که وجود داره به اندازه یک دریاست، اما زبان و گفتار و در واقع ظرفیت ابراز زبانی اون به اندازه یک پارچه و شما میخوای حالا یک دریا رو بیای بریزی در یک پارچ، یا سر میره یا پارچه میترکه میشکنه، یا اینکه دیگه جا نمیشه، یه تیکش رو فقط میتونی بیان کنی، همشو نمیتونی بیان کنی. و این شکافه همیشه وجود داره، از این شکافه هیچ گریزی نیست، اما ما باید این شکافه رو کمتر بکنیم. و حالا اون نشان آیه هم که گفتن، از این پارچه بتونیم خودمون رو به اون دریای برسونیم. یعنی پارچه دریا نمیشه، ولی پارچه میتونه ما رو به دریا رهنمون بشه، بگه ببین اگه تو این مسیر رو طی کنی بری به دریا میرسی. یا بخوایم یه تمثیل دیگه به کار ببریم، پارچه رو یه تیکش رو بدیم بخوریم بنوشیم و بگیم خب حالا من برم مزه های مختلف رو ببینم، اون مزه ای که این هستش اونجا دریاست، چون این از دریا اومده دیگه، مزه های دیگه دریا نیستن. اون آبی که، اون رودی که، اون به قول معروف مجرایی که این مزه رو بده، منو رهنمون میشه به اون دریایی که این ازش اومده، به واسطه چشیدن در واقع همون مقدار کم و اون واقعیتی که از اون حقیقته به دست ما رسید. خب بریم رنج‌های ورته رو بگیم. حیف رنج‌های ورته دیگه، چون آخرین جلسه اون هست. رنج‌های ورته رو کسی خونده؟ آها، خانم پروانه خونده بود. من اینجوری فهمیدم، حالا میخوای ببین چی قلزم گفته، چی منطقه‌ای در؟
نه این تو ذهن خودم.
آها،
اون جایی که مالک شهید شد قلزم بود.
شاید هم اونم شاید توش باشه. اضافه تشبیهیه دیگه، اضافه تشبیه. بحر قلزم یعنی دریایی که، یا رودی که، یا مثلا اون چیزی که در کنار قلزمه، یا حالا من قلزم و نهنگ و ماهی بزرگ و اینا فهمیدم. ببینیم که، ولی اگه اون هم باشه باز منظورش اینه که اونجا یک چیزیه که در ظرف قرار نمیگیره، یعنی رود بزرگه، دریای بزرگه، آب زیادیه که در. خب بریم بقیه که ورته رو نخونه. حالا شما هر چقدرش خوندید تعریف کنید، بقیهش من کمک میکنم دیگه. دوستانی که تو مجازی هستن ورته رو هیچکی نخونده؟ اگه میخوام بگن روشنش کنیم بگن. نمیخوام بگن؟ خب شما بگید یواش یواش.
خاطرات روزمره یه نفر ما داریم دنبال میکنیم که خطاب به ویلهلم نوشته شده، دوستش، و اسم اونی هم که مینویسی که خب ورتره دیگه.
بله.
بعد تا یه جای ابتدای کار ما خیلی تخت همه چیز جلو میره، از احساسات مختلفش میگه در مورد مکانی که زندگی میکنه، در مورد آدما، در مورد احساسات شخصی خودش. گاهی وقتا خسته است، گاهی وقتا نشاط داره، گاهی وقتا از هوا لذت میبره، گاهی وقتا نه، و میره جلو تا اینکه عاشق میشه. اینجا که انگار همه چیز زیر و زبر میشه و کلن ورق بر میگرد، ورق زندگی اصلا بر میگرده، همه چیز با تب و تاب و شور و نشاط و تغییر و تحول جلو میره دیگه. و البته تو لایه زیرین ما همیشه نگران و دلواپس و پر از دلشوره ایم. به خاطر اینکه یه گناهی اتفاق افتاده، چون اون معشوقه نامزد داره. و اون دختر هم اسمش لوته است، عاشق دختری به نام لوته میشه که خب نامزد داره و همیشه هم توی مجالس مهمونی و اینا با نامزدش هست و این حرفا.
بعد شوهره یا نامزده؟
اسم کلمه نامزد رو من دیدم. بله. ولی خب بعد هستن با هم دیگه، یعنی تو خونه با هم دارن زندگی میکنن در واقع. حالا نمیدونم این ترجمهش ایراد داره یا اینکه همینه دیگه. بعد به اینجا میرسه که ما تقریبا دو سوم فکر میکنم مطالبمون در مورد این احساس بسیار عجیب عشق، یعنی دریافت میکنیم که این حس حس عجیبیه. مطالب در مورد عشقه، با دیدن اون دختر و حرف زدنش، صداش، نمیدونم فیزیکش، مهربانیهاش، تعاملش با دیگران، رفتارش با پیرزن و پیرمرد، رفتارش با بچه ها، اینا تمام یه چیزاییه که به چشم این ورتر میاد و البته با مهارت تمام هم توصیفش میکنه، اینقدر که آدم کامل حس میکنه که اون تب و تاب و عشق رو حس میشه کرد و اینکه و البته اون دلشوره نهانی که وجود داره. آخر کار به جایی میرسه که بعد این به خاطر اینکه همیشه عذاب داره میکشه از اینکه نباید با این باشه و هی دنبال یه فرصتی که لوته تنها باشه، شوهرش خونه نباشه و حتی رصد میکنه خونشو، وقتی که شوهرش از در خونه میاد بیرون این میره به خونشون سر میزنه و با لوته میخواد که هم صحبت بشه و همیشه هم به حالت یه چیز مقدسی به اون نگاه میکنه، اصلا حس و حال جنسی وجود نداره و شما هیچ دریافتی از این مسئله با توجه به حرفایی که میزنه به شما منتقل نمیشه، تا اینکه یه روز این اتفاق میفته بالاخره و وقتی این اتفاق میفته اینقدر معذب میشه ورتر که
در چه اتفاقی؟
این ارتباط نزدیک جسمی در یه حد کوتاهی اتفاق میفته که البته لوته اونو پس میزنه، خیلی ناراحت میشه از دستش و میگه که من تو دیگه نباید منو ببینی و از پیش من برو و با دست اونو هلش میده. با تمام این احوالات ورتر هنوز حس و حال عاشقی رو داره با خودش و توی یادداشت‌هاش میاد مینویسه و خداحافظی میکنه توی یادداشت ها و دیگه بعدم فردا صبح هم الان دیگه مثلا راوی تغییر میکنه، اینجا راوی میاد یه دانای کلی میشه که توی خونه ورتر رو میبینه، توی خونه لوته هم میبینه، بعد برای ما توضیح میده که این با تپانچه گلوله به پیشونی خودش شلیک کرده و مغزش بیرون اومده و کشته شده و صبح اینا میان متوجه میشن که لوته میاد میبینه و حتی شوهرش آلبرت بود فکر کنم، آلبرت که همیشه هم یه آدم هیچ دریافتی از یه چشم فقط نظارگره، هیچی ازش نده و خیلی هم مثلا مهربون و منفعل و لبخند به لبش داره و مثلا خوشحاله که این از خانمش تعریف میکنه، از نامزدش تعریف میکنه، خوشحاله که از مصاحبت با هم اینا لذت میبرن و بیشتر به خانمش حتی افتخار میکنه وقتی این دوستی و مثلا این میزان عشق ورتر رو وقتی میبینه خیلی مثلا بیشتر ذوق میکنه حتی. و آخر کارم کاملا متعجب و مثلا وقت زده است وقتی که جنازه برته رو میبینه و لوته هم که از حال میره. در واقع ته عشق دیگه، چیزی که شما انگار که از تمام دنیا و مافیها با این کنده میشین، با این حس، و مدام شما رو با اینکه خیلی تب و تاب داره و شما رو اذیت میکنه یه جورایی، ولی این اذیته خودتونم نمیفهمین، لذت و اذیت همش با هم عجینه، مدام سر دوراهی قرار میگیرین، نزدیک بشم یا نشم، باهاش حرف بزنم یا نزنم، آیا این وصل اتفاق میفته یا نمیفته. اما آخر کار اینه دیگه، شما مجبور رگ حیات خودتو بزنی، بخاطر اینکه وصل جسمی نداره.
آره. دو تا اون که خیلی خوب بود، یعنی مخصوصا اون تیکه اولش رو خیلی خوب. دو تا نقطه خیلی خاص رو حالا از آنم گفتن سریع بگم و اینها. خانم پروانه هنوز چیز نشدن؟ خب خیلی. یکی اینه که اینجا بچه ها بر اساس این تعریف چیزی نمیخوام بگن، حالا با توجه اینکه نخوندن چیزی به ذهنشون نمیرسه. آره. یکی اینه که این قسمت اول که حدود 20 صفحه است، حدود 20 صفحه است، این اینجا یه آرامش عجیبی داره تا این که میان دعوتش میکنن به یک مهمانی. این دعوت به مهمانی خیلی مهمه. یکی از مسئله ها یا چیزهایی که شما در داستان ها، یعنی مثلا ما اگر مضامین تکراری در داستان ها رو بخوایم استقرا بکنیم، یکی از اون مضامینی که هر جا دیدید سریع شاخکاتون تیز بشه ضیافت یا مهمانی. درست؟ ضیافت یا مهمانی خیلی مهمه.
نقطه عطفه.
یعنی ما حالا این رو من یه ذره بخوام رگ آخوندیمم بزنه بیرون قرآنش بکنم، تو قرآنم رد پاشو میشه دنبال بکنیم دیگه. ضیافت ابراهیم، ضیافت لوط، ضیافت در واقع فرعون، ضیافت بگید یوسف، در واقع چند جا در یوسف ما ضیافت رو داریم و فلان حرفا. این ضیافت اونجا هم تکرار شد. بله 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 بله. و حالا که شما اینو گفتی، روز قیامت ضیافت اهل بیت دیگه، یعنی ضیافت اهل الله. حالا اینجا نکتهش اینه، اینه که دعوتش میکنن به، یعنی این که میخواد بره به مهمانیه یا ضیافته، توی راه که دارن میرن دو تا خانوم به ورتر میگن ببین یه زنه میخواد بیاد که این زنه خیلی خاصه و تو بهتره که با این مواجهه پیدا نکنی. میگه خب چرا؟ میگه خب مواجهه پیدا نکنی بهتره دیگه. یعنی یه جورایی تحریکش میکنن که آقا یعنی میدونی میخوام به یکی بگن، به بچه میگن به بچه نگو دست نزن بدتر میره دست میزنه، اینا هی اینا انگولکش میکنن که حواست باشه این یه زنه میاد اینجا با این زنه فلان نکن. که اگر اشتباه نکنم اسمش شارلوت، این لوتل رقبشه، شارلوت اصلا نمیگه. آره شارلوت اسم زنه، که حالا لوته میدونید دیگه، ما توی زبان حالا ظاهرن انگلیسی و هر چیز دیگه یه سری اینو تو کجا بیشترین موردش دیدیم بگید؟ زنان کوچک. به کاترین میگن کتی، به الیزابت میگن الی، به شارلوت میگن لوتی یا لوته. این اسما در واقع یه حالت مثل ما که بعضی، آره دیگه، مثل ما که بعضی وقتا تو بعضی جا به زهرا میگیم زری، البته زری خودش یه اسمه، یعنی بعضیا اسم بچه‌شون میذارن زری، ولی بعضی هم به زهرا میگن مثلا زری، یا به آره فرشته میگن فری مثلا. چی؟ به محمود میگه مهی. آره نه این معموله چیزه، خود امام به عروسش میگفته فاتی، یعنی میخوام بگم بد نیست به معنای بد بوده، مخففه دیگه. جیمزو ظاهرن تو اونجا که من میدونم جیمزو میگن بابی. خب این انگلیسی در واقع آره دیگه، مثلا انگار که مستعاره در واقع جیمز مثلا میشه بابی. بعد خدمت شما عرض کنم که این همون شارلوت هست که اینجا بهش میگن که حواست باش تو دورشکم دارم بریم خیلی توجیه. و این دقیقا همین چیزی که خانم الهی توصیف کردن، خیلی دقیقا، یعنی دو سه تا نکته که شما گفتی حالا اینو جا انداختید، ولی این دو سه تا این دقیقا اونجا که با شارلوت برخورد میکنه کل زندگی زیر و زبر میشه، اصلا کلا داستان فرق میکنه. نقطه عطف ضیافته و این برخورده و اینکه آقا برخورد، یعنی این تو دوراهی قرار میگه که آقا ضیافت بروم یا نروم، حالا که ضیافت میخوام بروم با این شارلوت برخورد بکنم، مواجهه پیدا بکنم، توجه بکنم یا نکنم، که این ضیافت رو میره توجه هم پیدا میکنه، تمام زندگیش میرزه به همون دلشوره، اون عشق میاد سراغش و فلان و این حرفا. و حالا باز اشاره کردن نکتهش اینه که خب اون چون نامزد داره و همسر داره و فلان و اینها، و این هم در واقع اون حریمه رو میخواد حفظ بکنه، این گرفتار میشه تا جایی که اینجایی که این مکان امن و آرامشش بوده رو چیکار میکنه؟ یه مدتی ترک میکنه، یه مدتی میره، حتی میگه من میرم میخوام برم جنگ کنم، آواره میشه میره، بعد میگه میرم فلان، به نتیجه نمیرسه بر میگرده، یعنی میبینه که نمیتونه اینو ولش کنه، فکر اینو از سرش نمیتونه بیرون کنه و بر میگرده، یعنی دقیقا همین. و یه نکته خوب خیلی خوب دیگه هم که اشاره کردید اینه که این عشق و توجه اصلا جنسی نیست، برخورد جسمی پیدا میکنن ولی توصیفات اینا اصلا جنسی نیست، کاملا عاشقانه است، یعنی توصیف و یعنی زیباییه، امر زیباست. نه این میل داره دیگه، ببین میل شدید داره که حالا الان تو این زیلایه نکته میخوام بگم که اصل داستان و کشف داستان اینجاست. این اینجا که میل شدید داره و اینا رصد میکنه دنبال میکنه و فلان، یه روز که این و اینم که میگه خوشش میاد و فلان میکنه، اینه که به خاطر اینکه اینو پاک دیده، یعنی اینو آدم پاکی میدونه، آدم پاکی دیده، به خاطر این ابراز احساساتی که میکنه که ابراز احساسات هم کاملا عاشقانه و پاک و مقدس هستش، تو توصیفش هم این قرار داره، اونم همین جوری میفهمه، خود شارلوت یا لوته هم همین جوری میفهمه، یعنی اینو کاملا مقدس و عاشقانه و احساس عاطفی میفهمن، اصلا در واقع متوجه نمیشن که بالاخره آقا این میله در نهایت به کنش منجر خواهد شد. اینم چون دیگه بحثمونم همین بود، میلی که به کنش منجر نشه میل حقیقی نیست، یعنی هر میلی بالاخره شما به طرف میله یه جایی بعد یه کنشی اتفاق بیفته دیگه، یعنی یک وصلی صورت بگیره که در نهایت این به خاطر اون رصدی که میکنه با آلبرت یا روزی که رفته واسه جشن و اینا زارن دارن آماده میشن و لوته یا لوتی تنهاست. و یه نکته دیگه هم که حالا اشاره کردن اینه که ما تو اینجا میبینیم که این سرپرستی خواهرها و برادرها، مادرش زارن از دنیا رفته، مادر شارلوت یا لوته، این سرپرستی خواهر برادراشو داره، یعنی یه جورایی مادره سرپرست. نه الان مادره رو میگم،
صفت مادرم.
مادره، یعنی اصلا اینو میگه، هی تأکید داره که این مادره. و حالا اینجا میگم اینجا که اینا تنها میشن، یعنی این یکی از چیزاست، این دست میندازه که تصرف کنه، حالا دیگه لایه یعنی زیبایی رو میخواد تصرف کنه، این دست میندازه، این دستشو میکشه، این که میخواد یعنی این مرحله اوج رسیدن این کنشه و تصرف است، رد میکنه انگار، یعنی دیگه اون بگو تدافع یا دفاع اون رو میخواد بشکونه. اونجایی که میخواد دفاع این رو بشکونه، شارلوت بهش میگه که ببین من مادرم، تا که بهش میگه من مادرم این دیگه ول میکنه و برمیگرده.
بشکونه یعنی دیگه میخواست تعرض کنه،
میخواست تعرض کنه، حتی تعرضش رو توضیح میده، میگه من میخواستم اینو ببوسمش، یعنی تعرضش در این حده، تعرض به معنای اصلا باز یعنی تعرضش هم
دو طرفه نیست
نه دو طرفه نیست. چون اون شوهر داره، نامزد داره و اینم باز اون حریمه رو حفظ میکنه، ولی یه جای دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، میخواد در واقع این رو در واقع بگه که آقا من تو رو دوستت دارم و این دوستت
دوتا هم چیز داره ها،
علاقه داره، آره علاقه داره، چون این واقعا خود ورترم یه آدم متشخص فرهیخته شاعر مسلک، یعنی آدم فرهیخته است، علاقه بهش داره، ولی اون علاقه ای که ولی اون حریم ها رو جفتشون حفظ میکنن. این دیگه یه جایی میخواد رد شه و میخواد این میخوام بگم این تعرضه رو باز به خاطر اینکه ما این فیلم های وحشی وحشی و ژانر وحشت دیدیم، این تعرضه اصلا تعرض جنایی یا تا فعلا نیست، تعرضش هم تعرض عاشقانه است، خب مثلا اینو بغلش کنه، بوسش کنه، فعلا در این حده، ولی اون در این حدم حریمشه دیگه، یعنی اجازه نمیده. و این اونجایی که دیگه میخواد مرحله آخر بشکونه، این میگه آقا من مادرم، این تا میگه من مادرم این میشینه عقب، یعنی در واقع چیز میکنه، انگار یه شوکی وارد میشه که آقا مثلا اینو دیگه نمیشه بهش نزدیک شد، اگر مثلا زمان فلان بود این دیگه وقتی میگه من مادرم دیگه نمیشه، و برمیگرده یه خیلی با خودش کلنجار میره. البته قبل از اینکه اون صحنه برخورد و مواجهه انتخاب در واقع تعرض براش صورت بگیره و اون شکستن حریمه و برگرده، هم یکی دو بار ما میبینیم که این تفنگر رو هی چیز میکنه، یعنی میگه آقا اون تفنگر رو به من بده، یعنی انگار این ذهنیت این که اگه من نتونم مسئله رو حل کنم بعد خودم رو بکشم و راه دیگه این ندارم قبلش بوده،
و
آره دیگه مدام که میگه آقا مثلا آقا ما اگه نتونیم این مسئله رو حل کنیم یا بمیریم و سرمون رو بذاریم بمیریم و نمیدونم فلان، که اونجا هم نمیتونه حل بکنه، یعنی نمیتونه حل بکنه به این معنا، یعنی میبینه که این حریمه رو نمیتونه بشکونه و نمیخواد بشکونه، برمیگرده و در نهایت خودکشی میکنه. این دو تا تیکه که دعوت به ضیافت، انتخاب و هشدار از مواجهه با شارلوت و توجه نکردن به این هشدار، و اینجا هم اون تیکه‌ای که میگه من مادرم، این دو تا تیکه
که فرمودید زیر لایه‌ش رو میگیم، منظور کنم اون مادر بودنش،
آره یه بخشش اونجاست، ولی یکی دو تا نکته دیگه هم داره، اینا اگر الان من بگم خیلی در واقع دیگه چیزه با حاله. ببین این چون در مورد ورتر خیلی حرف زدن خود غربی ها، اولا بهترین اثر گوته نیست، فاست بهترین اثرش و فلان، ولی جزو بهترین کاراش. نکته اساسی اینه که میگن رنج های ورتر جوان حبوطه، یعنی روایت حبوط انسان مدرن، اصلا کلن گوته مسئلهش حبوط انسان مدرن، در بهشت داره زندگی میکنه، آرامش، زیبایی، مکان امن، احساس باغ رسمن اونجا، یعنی توصیفی که 20 صفحه اول داره یه باغه، یه باغ خیلی، یعنی بهشت، تا به ضیافت شجره ممنوعه دعوت میشه. اما شجره ممنوعه را اگر در قرائت یهودی میگن مثلا درخت معرفته، حالا ما کاری ندارم ما مسلمان چی میگیم، اینجا گوته به درستی میگه شجره ممنوعه دنیای مدرن امر جنسیه و به یک معنا و به یک معنا تجاوز به، اگر مادر رو حقیقت بدونیم، حقیقت خاک، زن، مادر، وطن، همه اینا میتونه باشه، ولی تو اینجا به صورت ویژه این دوتا رو برجسته میکنه دیگه. یعنی اونا رو دیگه دفعه پیش گفتیم دیگه، اینا نمادایی هستن که وقتی یه جا شما اینو میبینی این یکی هم هست، اونو میبینی این یکی هم هست. این دوتا رو کاملا برجسته میکنه، یعنی امر جنسیش هم امر جنسی به معنای ظاهری نیست، به معنای همون تجاوز، که ما اگر طبق جلسات پیشم که گفتیم استعماره دیگه، یعنی استعمار چیکار میکنه؟ مثلا تجاوز میکنه در واقع به وطن دیگری، به خاک دیگری، به حقیقت دیگری، به زن دیگری و به مادر، مادر همون مام وطن و فلانه حرفا. اینجا در واقع استعمار دقیقا تصرف و تجاوزه. ولی نکته اساسی که گوته اینجا داره و این کنشر اینجا ساموندهی میکنه اینه که میگه تا زمانی که مفهوم مادری وجود داره ما نمیتونیم تجاوز کنیم.
همون بحث حفظ خانواده که قرب میگن اگر بخوایم تمدن رو از می ببریم خانواده رو
دقیقا میاد جلو، همین میشه دیگه. میگه وقتی تو میتونی تصرف و تجاوز، یعنی این رنجه تا زمانی که مفهوم مادری وجود داره، حتی تو اون مرحله آخری که تو دیگه میری بشکونی، یعنی دیگه اونجا زن رو رد کردی، فلان رد که همه اینا رو میدونه دیگه. یعنی آقا میدونه که این نامه، ولی دیگه میگه آقا من همه حریما رو نمیتونم جلوی خودم بگیرم، من همه حریما رو میشکونم و این تصرف و تجاوز رو میخوام انجام. اونجا تیکه‌ای که میگه من مادرم و این برمیگرده، اینجا دقیقاً کنشیه که نشون میده که آقا تا زمانی که مادری و مادرانگی هست تو تصرف نمیتونی بکنی و تو بعد بیای و که باز اینجا خود غربیا گفتن ورتر کیه؟ با قرائت اونا دیگه، ما داریم با قرائت اونا حرف میزنیم. ورتر مسیح جهان مدرن به صلیب میکشه خودش رو، یعنی در واقع اون صلیبه و این خودکشی در واقع چرا؟ چون مسیح تقدس داره، مسیح پاکی داره و وقتی که اون پاکیه رو نمیتونه از بین ببره به صلیب میکشه دیگه. یعنی اینجا این خودکشیه که نهو به صلیب کشیده شده. نه نمیتونه پاکیه رو بین ببره.
مثلا فیلم نمیتونه. وکیل مدافع شیطان هست.
بله.
آخرش اون وکیله این هی حالا اون شیطان بازیگر چیه؟
آلپاچینو
هی که وسوسهش میکنه آخر کار مغز خودش رو میزنه.
میزنه و دقیقاً نمیتونه چیز بشه. تو فاست هم اینجوریه دیگه، تو فاست هم اون نمیتونه، البته فاست میفروشه روحش رو، نمیتونه برگرده، چون نمیتونه برگرده.
اینجا آلپاچینو برعکس از خودکشی این عصبانی میشه، شروع میکنه داد و فریاد کردن و اینا که چرا خودکشی.
دقیقاً همینه دیگه، دقیقاً همینه. بله،
یعنی چون میره که گناه کنه خودش رو میکشه.
نه نمیکنه، آخه گناه نمیکنه،
اقدام میکنه.
باشه اقدام میکنه ولی گناه انجام نمیده، یعنی نمیتونه، تجری میکنه، نمیتونه بشکونه. آره، یعنی نمیتونه این رنج رو نمیتونه از بین ببره. دو سه دقیقه دیگه تمومش میکنم ان شاء الله. من این نکته رو بگم به عنوان نکته پایانی. و انگلیسی ها قبل از همه این رو فهمیدن. انگلیسی ها مفهوم مادری رو در دوره مدرن و استعمار از بین بردن. اون بحث انقلاب صنعتی و آمدن زن ها به بحث، یعنی از بین بردن خانواده و ورود زن ها به معرکه کار، که اول شد به قول معروف کارگری و بردگی کاری و بعد شد کالا مود و فلان این حرفا، اون حقیقته وقتی که از اون مادرانگی دیگه، اون مادرانگی، یعنی و بعد این نوع سیاست گذاری که ما الان تو دنیای مدرن داریم میبینیم، یعنی ما به عنوان جمهوری اسلامی به جای اینکه بیایم هی تشویق به فرزندآوری و نمیدونم زایش زوری و نمیدونم اهرام‌های تشویقی فلان این حرفا کنیم که اینا همش هم باده دیگه، یعنی باد حواس در واقع، بیایم مادرانگی رو برگردونیم به جایگاه خودش و اون ارزش مادرانگی رو، یعنی الان ارزش زن شده به کار کردن، به کارمند بودن، به پول در آوردن، به مرد شدن دیگه، مرد شدن. یعنی میگه تو اگر زن خانه داری تو بی ارزشی، تو وقتی ارزش داری که بتونی تولید ثروت کنی، تو وقتی ارزش داری که بتونی پول بیاری خونه، بتونی در واقع مستقل باشی. حالا شعاراشون قشنگه دیگه، شعارا کاملا خوشگله دیگه، آقا مستقل باش چه نیازی به
که توی مادرانگی میذارن، اون روحیه فداکاری مادر ازش گرفتن. من والده خودم به یک حالا خانم یکی از بستگان گفت که این کارو بکن اون کارو نکن، بعدش مثال به خود مادرم زد، گفت شما معلم بودی خانه‌داری هم کردی، الان مثلا گفت داغونی الان.
بله
والده من درست نمیتونه راه بره دیگه.
بله
بعد خیلی جدی جوابش داد، گفت شما اگر فدا کلید واژه والده این بود، گفت اگر فداکاری نکنی مادر نمیشی.
احسن
گفت این خونه به هم میپاشه.
بله خاصتا محوره. و حالا باز یه نکته دیگه هم هست، این چیزم نشون میده ها، فداکاری در واقع، حالا شما الان گفتی من تو ذهن آمد که اونجا داره سرپرستی میکنه اون یعنی اون مادرانگیه رو نشون میده که اون چگونه داره با فداکاری و فلان باعث میشه که اون خونه که مادرش مرده، چون اینها خونه در واقع پا بر جا بمونه، سر پا بمونه، خونه رو حفظ بکنه و فلان.
حرمی که همین شارلوت حفظ میکنه.
آره دیگه، حرمی که در واقع تحت سرپرستی شارلوت. شما چیزی میخواستید؟
نه این در مورد عشق چی میخواد بگه؟
ببینید این نه عشقی هست، یعنی عشقی جزء محور اصلی داستانه و اون عشق میگم اونجا
دیگه
که متحولم میکنه دیگه، یعنی در واقع اون زیبایی و توجه به امر زیبا و اینها رو میخواد بگه، و اینکه دنیای جدید به این امر زیباه چیز شده دیگه، این امر زیباه میگم اون حقیقت است، اون خاک، اون وطن، اون و این امر زیبایی که برای تو نیست. این خیلی به نظرم مثلثه رو، حالا کاری ندارم که اینو الان مثلا بدی به بعضی از این آقایین سوپر انقلابی در واقع چیکار میکنن، اینو مثلا آقا مثلث عشقی درست کرد و آره اینها مثلث عشقیه بعدش هم نه، اتفاقا حتی اگر مثلث عشقی باشه مثلث عشقی رو خیلی هوشمندانه درست کرده، یعنی میگه که تو میل پیدا کردی به زیبایی، عشق پیدا کردی به زیبایی که واسه تو نیست. آقای اروپا، آقای دنیای مدرن، کشورهای دیگه مال تو نیستن، مال مردم خودشونن، تو رفتی این چشت باز شده یه دفعه این زیبایی رو دیدی و حالا میخوای به اینا تصرف کنی، اون بس استعمار و فلان حرفا، در حالی که اینا خاک و وطن خودشونه، برای تو نیست، تو حق تصرف نداری. و تا زمانی که اون مادرانگی باقیه تو نمیتونی تصرف کنی، تو باید بزنی اون مادرانگیه رو در واقع قطع کنی که حالا بتونی تصرف کنی، یعنی در واقع همون فداکاری ایساره و فلان. حالا بحثم به اینجا رسید، اون چیزی که اینجا البته داره، چون مسئله رو مسئله خانواده و زناشویی و زیبایی زنانه و میگم امر جنسی کرده زن گفته، ولی اون چیزی که توی که قبل از اینم زده شد، اون چیزی که توی فرهنگ زده میشه و اون مادرانگی از بین میره چیه؟ اون چون اون مفهوم ایثار و اون جوانمردی و فتوته، که جوانمردی و فتوت کجا زده میشه؟ تو دونکی شد. یعنی شما جوانمردی و فتووت یک که همون مرحله ایثاره، سرباز یک قوم یک مملکت، مردم یک قوم یک مملکت، وقتی اون جوانمردی فتووت رو از دست بدن و دیگه حاضر نباشن از خاک و وطنشون دفاع بکنن، به اونها میشه تصرف کرد، به اونها میشه تجاوز کرد. آره دیگه، یه وچه در واقع قیورانه و فلانه این حرف هم داره. این تو این داستان نبود، نه دونکی شد، نه تو این داستان نبود. من اینو گفتم، این اینجا چون داره بحث عشق و اینا رو مطرح میکنه، اون تو بحث فرهنگ و تو بحث اجتماع و اینها، تو دونکی شد اونجا فتووت جوانمردی رو میزنه. اینجا اتفاقا ورتر فتووت جوانمردی رو داره دیگه، چون تا بهش میگه مادر برمیگرده.
مثلا بنای گوتن اینه که اون همین تجاوزهای استعمار رو بزنه اینجا.
آره، و بگه که آقا تو حق تصرف در واقع هر چقدر، من میگم اینجا دیگه میل به شدیدترین توصیفش رو باید بخونید. حالا میگم خانم الهی خونده بود که اینجا دو سه بار، یعنی این تعبیرهایی که شما به کار بردید، توصیف خیلی خوب، این در واقع تغییری که خیلی خوب توصیف میکنه، یعنی انقدر توصیفاش زیاده که شما اینجا به نه این که حق میدی یعنی درسته ها، یعنی اینجا کاملا همون چیزی که گفتیم همزاد پنداری میکنی، میگی آقا باش میری جلو، یعنی تو میگی آقا این دیگه انقدر بهش حق میدیم که یا باش همزاد پنداری که بابا یه اظهار علاقه به این بکنه با این همه رنجی که تا اینجا کشیده.
در واقع جان نگاه حقوقی نمیکنیم، یه نگاه
دقیقاً، یه نگاه روانشناختی، دقیقاً یه نگاه روانشناختی اینجا داریم میکنیم. بعد ولی دقیقاً اون جایی که این با اون همه رنج و پیشینه فشارهای در واقع احساسی که بهش اومده، بازم میخواد حریمه رو بهش کنه، تمام میگه مادر برمیگرده، شما متوجه میشی که نه، این جوانمردی و فتووت و ایناش هست و حاضر نیست اونجا رو دیگه بهش کنه. این هم از این یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.